دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام، دومین جلسه از ماه دوم دوره عزت نفس پیشرفته رو در خدمتون هستیم. امیدوارم که جلسه خوبی رو برگزار کنیم و موضوعمونم عزت نفسه. بچه ها، موضوع عزت نفس انقدر مهمه، یعنی شاید بگم مثلا مهمترین موضوعی که وجود داره در زندگی خود زندگی کردنه. وقتی یه نفر نسبت به خودش حسای خوب داره، قطعاً زندگی رو، یعنی مراسم زندگی رو شاد برگزار میکنه، خوشحال برگزار میکنه. یا اینکه حالا صرفاً این نیست که همیشه خوشحال باشه، هر جوری که هست، با اون جوری که هست، در ساعتهای مختلف، تو احساسهای مختلف، در رفتارهای مختلف، تو روحیات مختلف، با خودش خوشحاله. یعنی با آنچه که هست در تضاد نیست. یعنی زندگی سخت به نظر من اینه که یکی از مواردش، حالا به خاطر آسیب عزت نفس، زندگی سخت اینه که تو بفهمی وارد یه دنیایی شدی، در این دنیا میشه خیلی زندگی کرد، خیلی لذت برد، خیلی شادی کرد، اما همه ی آدم ها این لیاقت رو ندارن و بر این باور بشی که تو هم جزو اون افرادی هستی یا من جزو اون افرادی هستم که اون لیاقت لازمه رو ندارم برای اینکه بتونم از تمام مزایای زندگی استفاده کنم. من به قد کافی نیستم، یعنی یه نقصی دارم. بعد من از زمان کودکی سرگرم از بین بردن این نقصم، تلاش میکنم از بین بره، از بین نمیره، انکار میکنم، باهاش لج میکنم، قهر میکنم، بغض میکنم، بعد دوباره بعد از یه مدت تلاش میکنم و این چرخه معیوب همچنان تکرار میشه. در واقع من میخوام مشکلی رو برطرف بکنم که اصلا وجود نداره. یعنی آدمایی که عزت نفسشون آسیب خورده، یک توهم بهشون داده میشه، اونم این که تو خوب نیستی، تو به قد کافی خوب نیستی. دلایلی هم براش آورده میشه که آقا اگر تو خوب نیستی، به خاطر این موضوعه که خوب نیستی. در کودکی بعضی از ماها، حالا امروز من داشتم یه صحبتی رو میکردم، لزوماً این شکل نیست که حتما پدر و مادر به تو مستقیم چیزی رو گفته باشن که بگم مثلا تو کیفیت نداری، تو بچه خوبی نیستی، تو بی ارزشی، تو بی ارزه. نه، یه وقتی میبینی ترک کردن پدر و مادر توی برهه‌ای، نه اصلا به خاطر اینکه تو رو نمیخواسته، اتفاقا به خاطر اینکه تو میخواسته تو در رفاه بهتری زندگی کنی، مثلا تو رو ترکت کرده، رفته یه جایی داره کار میکنه، اما بالا سر تو نیست، پیش تو نیست. و اون لحظه کودک میتونه خودش این استنباط رو کنه، این برداشت رو کنه که اگه من انقدری خوب بودم و انقدری کیفیت داشتم، خب کسی اصلا من رو ترک نمیکنه. و این زمینه‌ساز خود تخریبی میشه. یعنی میخوام بگم فقط یک شکل نداره که یه نفر بیاد مستقیما به من بگه که تو خوب نیستی. میتونه خیلی وقتا میتونه برداشت من از یک اتفاق برداشت غلطی باشه و باعث بشه که من احساس کنم که خوب نیستم. و عزت نفس، من اگه بخوام توی جمله بگم عزت نفس چیه، در واقع چون من دارم بگم ما میخوایم اونایی که عزت نفسشون آسیب خورده میخوان یه مشکلی رو برطرف بکنن که اصلا وجود نداره. وقتی شما داری تلاش میکنی در این سیاره زمین یه چیزی رو پیدا کنی که اصلا نیست، حالا تمام عمرت وقت تلف میشه. فکر ما یه چه میدونم الان مثلا همه توی کره زمین بگردن دنبال مثلا یه فرازمینی، بعد اصلا فرازمینی تو زمین نیست، اسمش هم روشه، یعنی انرژی ما الکی هدر میره، ما داریم دنبال چیزی میگردیم که وجود نداره. پس عزت نفس اگر بخوام توی جمله بگم، اون نگاهیه که من به خودم دارم. حالا این نگاه به خودم که مشکل نیست، یعنی نگاه به من یه نگاهی به خودم دارم و این میزان آسیب عزت نفس من رو مشخص میکنه. من چه نگاهی دارم؟ من مثلا از 100 که یه آدم یه کیفیت 100 باید داشته باشه، یه آدمی که دیگه پرفکت باید 100 باشه، من نگاهم به خودم مثلا 20، 15، 10، 3. این نگاه من به خودم که من مثلا 10، این یه نوع نگاهه، یعنی یه سلیقه است، یه نظره، یه نظریه است. مشکل توی من نیست، مشکل توی اون زاویه دیدیه که به من شده. خب حالا اگر من یه آدمی بشم، مثلا میبینید وضعیت عمل جراحی زیبایی انقدر زیاد شده، چرا؟ چون طرف فکر میکنه مشکل توی صورتشه، توی فیزیکشه. یعنی یه نگاهی به من شده که الان دیگه اون نگاه چون تکرار شده، حالا خودم به خودم از همون دریچه نگاه میکنم. اصلا به من نگاه این شده بود که من دوست داشتنی نیستم، یکی از دلایلش اینه که زیبا نیستم. دلایل زیادی داره، یکی از دلایلش اینه که زیبا نیستم. بعد الان توی دختر خانوما، خیلی از دختر خانوما رو که میبینید تقریبا دیگه شاید مثلا تا 3-4 سال دیگه همه با هم دیگه بشیم یه خانواده، چون همه دخترا دارن یه شک میشن. یعنی دیگه مثلا اگه تو کوچه ما هم کسی داشت رد میشد، چون شبیه خواهر من شد، شبیه کس کار منن، دیگه میتونن بیان خونه ما قرمه سبزی بخورن. یعنی ما اشتباه میگی، یعنی دیگه فکر کنم یه کم دیگه هیچ کم با هیچ کی دوست نشه، چون مثلا تو خونه ما خواهرام اینا همون شکلی ان که تو کوچه اون دختر خانم ما همون شکلی ان. اگه موقع بشینن سر سفره غذا بخوریم دیگه میگم خواهرمه دیگه دوستم نمیشه. چرا همه دارن همه دخترا دارن تقریبا، حالا نه همه ولی خیلی از دخترا، چرا دارن یه شکل میشن دیگه؟ شده دیگه اینجا مثل کره، مثل ژاپن. دیدید همه دخترا یه شکلی ان، اونا حالا بدون عمل جراحی. یعنی من نمیتونم تشخیص بدم اگه مثلا 3 تا برادر 3 تا زن بگیرن، چجوری این برادر رو میتونن اون 3 تا زن رو تشخیص بدن که این زن کدومه، اون یکی برای کدومه؟ چون به نظر من ژاپنی ها همه یه شکلن. چرا؟ یکی از دلایلی که به من گفته شده، که به من دختر گفته شده که تو دوست داشتنی یا ارزشمند نیستی، یکی از دلایلش اینه که مثلا بالاخره برای حرفی که میزنیم باید سند مدرک بیاریم دیگه، یکی از دلایلش اینه که تو خوب نیستی، خوشگل نیستی، نچسبی. خب اون آدمه یه دیدگاهی بهش شده که حالا خودش هم از همون کانال داره به خودش نگاه میکنه، پس به دیدگاه شک نمیکنه، به تصویری که این دیدگاه داره میبینتش شک میکنه و شروع میکنه اصلاح کردنش. و این اتفاق میفته، میبینیم بعضی انقدر دیگه عمل جراحی کرده دیگه هیچی تو صورتش طبیعی نیست، ولی بازم هپی نیست، بازم خوشحال نیست. چون دیروز یه دوستی میگفت که من شبا خوابم نمیبره، بعد رفته بود پیش یه متخصصی، گفته بود بیا مغزت عکس بگیریم. این بعد مشکل فکری داشت، میگفت خود مشغولی دارم، شبای فکر میکنم. این گفته بیا مغزت عکس بگیریم ببینیم کجای مغز. گفتم آقا این الان سخت افزار با نرم افزار اصلا فرق میکنه، یعنی بیا از مغزت عکس بگیریم، این مشکل روانیه. مگه شما از روان کسی میتونید عکس بگیرید؟ از روان یه نفر نمیشه عکس گرفت. و من میخوام بگم الان منی که دیدگاه بدی به من شده یا خودم اینجوری استنباط کردم و الان دید بدی به خودم دارم، حس بدی تولید میکنه این دیدی که به خودم دارم، این باعث میشه که من اون حس بد رو دارمش. بعد من فکر میکنم که حالا مشکل از خودم، مشکل از اون دیدگاه هست، حالا بعد دیدگاه رو تغییرش بدیم. بعد چون من چند تا نکته در مورد عزت نفس بگم که چه مواردی رو به وجود میاره. کسایی که عزت نفس بالایی دارن جذب افرادی که عزت نفس بالایی دارن میشن و عکس این هم شیفته هم دیگه میشن. حالا میخوام بگم که یه نکته جالبی رو که بخوام بگم اینه که بچه ها، من در مورد خودم یه سری چیزها رو دانستم. مثلا من در کودکی در مورد خودم یه سری چیزها رو دانستم. این دانسته من حقیقت منه، در درون من به عنوان حقیقت پذیرفتمش. اینکه من دوست داشتنی نیستم، ارزشمند نیستم، لایق نیستم، با عرضه نیستم، استعداد خاصی ندارم، آدم ها زیاد با هم حال نمی کنن، هر کی بهم نزدیک بشه ازم دوری می کنه و و و فکر کن، یا من آدم زشتیم، نخواستنیم، همه اینا رو من دارم. خب من در کودکی یه همچین اطلاعاتی در مورد خودم به دست آوردم. حالا یا این اطلاعات رو دیگران به من مستقیم گفتن یا با رفتاراشون غیر مستقیم به من القا کردن، یا من از حرفاشون و رفتاراشون این برداشت رو کردم که من این شکلیم. این میشه حقیقت من. حالا نکته جالب اینه که حقیقت من یه چیزیه، حقیقت من یه چیزیه، دنیای بیرون من و واقعیتی که توش وجود دارم یه چیز دیگه است. بچه این نکته رو میخوام قشنگ درک بکنی. دونستن این نکته در طول روز بارها بارها باعث میشه تو بیدار بشی. اگر من یه همچین حقیقتی داشته باشم، یعنی دانسته های من در مورد خودم، این چیزایی که الان گفتم، بیارزشم، دوست نداشتنی هم، زشتم و اینا، اگر من یه همچین چیزهایی رو به عنوان دانسته های خودم جمع کرده باشم در طول دوران کودکی و بعد اینا رو به عنوان حقیقت خودم قبول دارم، بهشون معتقد میشم و به این چیزهایی که میدونم دیگه پایبند میشم. حالا این سری چیزها در دنیای بیرون من داره اتفاق میفته، آدم ها میان میرن، اتفاقا به وجود میاد، شرایط هست، موقعیت های مختلف. آن چیزی که من به عنوان حقیقت قبول کردم با آن چیزی که در بیرون هست، اینا با هم دیگه تضاد داره. اما در بین این مساف، یعنی چیزهایی که من قبول کردم، چیزهایی که دیگه حالا مردم میگن یا اتفاقاتی که داره دوربر زندگی میفته، من اطلاعات و حقیقتی که ظاهرن حقیقتا که در مورد خودم قبول کردم و به هیچ عنوان تغییرشون نمیدم، اتفاقات بیرونی رو فشار میارم که تغییر کنن. این همون قدرت باوره. باور همه چیز را زیر سوال میبرد تا خودش را اثبات کنه. یعنی اگر من توی جمعی قرار بگیرم، فکر کنید در مورد ظاهرم، باطنم، استعدادم، تواناییم، عرضم نگاه خیلی بدی دارم، این باور رو دارم و به این دانسته های خودم به چشم حقیقت نگاه میکنم، بعد در بیرونم توی جمعی حاضر شدم، من باور دارم هیچکی با من حال نمی کنه، چی از من خوشش نمیاد، همه از من فاصله می گیرن، بعد میرم توی جمعی، توی اون جمعی که قرار می گیرم، اصلا اون آدم ها اینجوری به من نگاه نمی کنه، اصلا اینجوری نیست که از من بعدشون بیاد. حالا اگر یه همچیسم، من میخوام بهت که فکر کنی چه باورهایی در مورد خودت داری، چه دیدگاهی در مورد خودت داری، چه حسی در مورد خودت داری، به خودت چه امتیازی میدی در طول زندگی، همیشه اونی که داری زندگیش میکنی یا نه، این که الان فانتزی دوست داری اینجوری باشی، اونی که داری زندگیش میکنی چه اعتقادات عمیقی در مورد خودت داری. فکر کن با اون اعتقادات عمیق، من در مورد خودم گفتم که دوست نداشتن میشمار نمیخواد، بعد رفتم توی جمع مهمونی خانوادگی حالا دوستان، اونجا اصلا کسی اونجوری که من فکر میکنم در مورد خودم در مورد من فکر نمیکنه. بعد نکته جالب اینه که اگر من تو موقعیت باشم، آنچه که در واقعیت بیرونی داره رخ میده اینه که آدما به من نگاه میکنن، توجه میکنن، احترام میذارن، ارزش میذارن، اما حقیقتی که من بهش معتقد شدم اینه که من دوست نداشتنیم که با من حال نمیکنه. حالا وقتی توی موقعیت قرار میگیرم و قرار میگیری، شما چه میکنی؟ من به عنوان من اینو میتونم قشنگ ادعا کنم، وقتی من واقعیت، حقیقت درونم، دانسته های درونم، اطلاعاتی که در مورد خودم دارم، حسی که در باور و دیدگاهی که در مورد خودم دارم، هرچی که هست، مثلا ضعیف، بد، منفی، ناخوبه، تمام بیرون رو آنطوری ترجمه می کنم که حتی اگه لازمه تمام صحنه‌هایی که آدمو به احترام میذارن و یه جوری توصیف می کنم، تفسیر می کنم، اگه لازمه تمام اونا بره زیر سوال، حقیقتی که من در مورد خودم قبول دارم اون اثبات بشه. اگه گفتم این یه نکته رو بدونی و دیگه حالا خودتو یه طرف بدون، کل دنیا و کائنات و آدم ها و اتفاقات هم یه طرف بدون، تو در مورد این یه طرف که خودت هستی یه سری حقایق رو میدونی، اونا دیدگاهیه که به خودت داری، فکر کن عزت نفس پایینی مثلا داری، اما اتفاقاتی که تو سطح شهر تو دنیا داره رخ میده، در روابط اجتماعی تو داره رخ میده یا موقعیت هایی که تو توشون حاضری، اونجا داره یه سری چیزهای دیگه رخ میده. تو حقیقت خودت رو مدام باید اثبات کنی. پس اگر مثل دقیقا همون مثالی میمونه که اگه یه نفر باور داره زشته، اگر کل جمعیتی که میشناسه، فامیل، خانواده، دوستان بهش بگن تو خوشگلی، انقدر توانایی آنچه که من بهش به عنوان حقیقت در درونم اعتقاد دارم، انقدر توانایی زیاده، تمام تعریف های آدم ها رو میاد تفسیر میکنه. به چه شکل؟ میگه نگاه کن همشون دلشون برای من سوخته، من خبر ندارم، نمیدونم کی به اینا گفته که من زشتم و من دوست نداشتنیم، اینا از روی ترحم و دلسوزی دارن به من محبت میکنن. نکته جالب اینه که وقتی من حقیقتم اینه که من دوست نداشتنی و تلخ و زشتم، خب طبیعتا یه سری احساسا رو دارم دیگه به خودم، یه احساسای منفی دارم. وقتی یه جمعیت میان از من تعریف میکنن، این باعث میشه احساس من تغییر کنه دیگه، اگه قبول کنم حرفاشونو، اگه قبول کنم حرفاشونو حس من خوب میشه و این حس خوب چیزی نیست که من میخوامش. پس طبیعتاً سری شروع میکنم به تفسیر کردن رفتارهای اونا که بگم اونا از روی ترحم دارن به من نگاه میکنن و این امر باعث میشه که من دوباره خودم رو در موضع واقعی و حقیقی که قبول دارم ببینم. من مظلوم واقع شدم، قربانیم، بدبخت و زشتم، این آدم ها هم دلشون داره به حال من میسوزه. رفتار اینا یک بار دیگه به من اثبات کرد که من چقدر نخواستنیم. یعنی با یه وارونه کردن واقعیت، من دوباره یعنی ذهنم این کارو میکنه، دوباره همون احساسای بد و ناخوب رو دوباره به من تزریق میکنه. کسایی که عزت نفس بالایی دارن جذب افرادی که عزت نفس بالایی دارن میشن و عکس این هم شیفته همدیگه میشن. حالا این مثالو چرا زدم؟ فکر کنید یک نفر باور خوبی در مورد خودش نداره در ابتدا، بعد میاد روی خودش کار میکنه. من تو دوره جذب فرد خاص خیلی این مورد رو دیده بودم. یه نفری اومده بود، یه دختر خانمی اومده بود، اندازه یک سال و نیم رو خودش کار کرده بود. قبل از این که شروع کنه کلاسو، توی جمعیت دوستاش و روابطش 10 نفر بودن، با اونا در ارتباط بود. بعد از این که تو اون جمع 10 نفره بود و با اونا ارتباط میگرفت، یک سال و نیم اومد تو دوره ما. این آدم واقعا رو عزت نفسش کار کرده بود، عزت نفسه رفته بود بالا. ولی قبل از اینکه بیاد شروع کنه، اولین روزی که اومده بود تو کلاس حرفش این بود، میگفت چرا هیچکی منو نمیبینه، هیچکی منو دوست نداره، چرا فقط 4 تا دونه دوستام هستن که با من در ارتباطن، بقیه هر کی منو میبینه روشو میکنه اونور. و جالب اینجاست، بعد از یک سال و نیم این عزت نفسه رفت بالا، اون 10 تا دوستی که داشت کنار گذاشتنش. بعد دوستای جدید، یعنی این آدم دوست داشت تو هر موقعیتی، تو هر جمعی، تو هر محفلی میره همه جیغ بزنن بگن هورا اومد، چقدر خوبی تو، چقدر عالی تو، بعد اینو نمیدید، نمیگرفت. بعد اتفاقا یه سری از اکیپ ها هم تو اجتماع اصلا اینو دیگه راش نمیدادن. این آدم به شدت بعد یک سال و نیم که عزت نفسش رفته بود بالا، شروع کرده بود به خود تخریبی، چون ذهنش بهش گفته بود که تو اون چند تا دوستی که داشتی رو از دست دادی، این جمعایی هم که میری اصلا هیچکی تو رو نمیخواد. بچه این نکته رو، این جمله رو گوش کنی، کسانی که عزت نفس بالایی دارن جذب افرادی که عزت نفس بالایی دارن میشن. این آدم یک سال و نیم زمان گذشته بود، عزت نفسش رفته بود بالا، اما مشکلی که داشت این بود که اون دوستایش، اون 10 تا دوستی که داشت، اونا به این اندازه عزت نفسشون بالا نیست، نبود که این بعد یک سال و نیم رو خودش کار کردن عزت نفسش رو برده بود بالا. اونا دیگه این آدم رو نمیخواستن، چون جذب آدمهایی میشدن که عزت نفسشون به این اندازه بالا نباشه، براشون جذاب نبود دیگه این آدم براشون. این یه مورد. دومین مورد اینه که آقا تو عزت نفستو بردی بالا، بعد دوباره میخوای بری تو سطح لایه‌های پایینی جامعه دوست پیدا کنی، اونا تو رو نمیپسندن. من توی یکی از ویدیو گفته بودم یه خواننده هست که کلی فالوور داره و اینا، من توی حوزه خودم بین آدمایی که من دنبال میکنن خیلی هاشون منو خیلی دوست دارن، اما قول میدم اگر الان برم تو جمع اونا، طرفدارای اون آدم، نگام هم نمی کنن، به هم میخندن، مسخرم میکنن، زیر سوال منو میبرن. حالا فکر کن من برم تو جمع طرفدارای اون خواننده، بعد بگم من با اون ذهنیت که همین نوازشی که توی دنبال کننده های خودم میگیرم اونجا هم بگیرم. آقا افرادی که عزت نفس بالایی دارند جذب افرادی میشوند که عزت نفس بالایی دارن، افرادی که عزت نفس پایینی دارن جذب افرادی میشن که عزت نفس پایینی دارن. حالا ذهن چیکار میکنه؟ این تفسیری که دارم میگم، وقتی ذهن تصمیم داره از تو محافظت کنه که احساسای خوب نداشته باشی، که حالا بعدا توضیح میدم که چرا احساسای خوب داشتن خطر محسوب میشه، یکی از دلایلش اینه من وقتی طولانی مدت در احساس استراب و نگرانی و ناراحتی هستم، وقتی میخوام از این ساحل امن خارج، چون 10 سال من تو احساس بد باشم، بعد 10 سال یاد میگیرم با احساس بد چجوری کنار بیام و چجوری زندگی کنم، بعد به مرورم فکر میکنم زندگی همینه، و یه دفعه فکر کنم بعد 10 سال احساس من خوب بشه، من غریبم، هیچ چیز خودم نمیدونم، گیج میشم. آن که عزت نفس نداره اصلا خودشو شایسته دوست داشته شدن نمیدونه و عشق رو پس میزنه و خودشو تنها لایق درد و رنج و سرزنش میدونه، اونی که عزت نفس نداره. کسی که عزت نفس نداره به خودش احترام نمیذاره، پس چیز زیادی واسه ارائه دادن نداره مگر نیازها و خواستهای برآورده نشدهش. پس در این شرایط دیگران را، بچه ببینید این پاراگراف به کدومتون میخوره، پس در این شرایط دیگران را در به دیگران را نداره مگر نیازها و برآورده نشده خودشو، پس در این شرایط دیگران را به همان شکلی که هستن عزیز و محترم نمیداند. یعنی یه کسی که خودشو همون جوری که هست عزیز و محترم نمیدونه، دیگران را هم همون جوری که هستن عزیز و محترم نمیدونه، مگر اینکه نیازها و خواسته های منو برآورده کنی. الان برید توی بدنه جامعه، شاید 60% 70% از جامعه ازش بپرس بگو کی آدم خوبیه تو دوستات، تو فامیل، تو خانواده، یه جواب بهت میده. میگه مثلا داییم، بعد بگو چرا این آدم خوبیه، میگه به خدا هر وقت بهش زنگ زدم جوابمو داد. اون دوستم هست رضا، این رضاه، سه بار تا حالا پنچر کردم، تا بهش زنگ زدم با کله اومده پنچری ماشینم گرفت. مامانم همیشه خدا برای من قضا درست میکنه. یعنی برید از 60-70% از جامعه بپرس کدوم هنر پیشه دوست داری؟ آقای فلانی. بپرس چرا؟ میگه برای این که کمک میکنه، هی پول میده، پول جمع میکنه، به مردم کمک میکنه، قیافه نمیگیره. یه بارم من دیده بودمش، بهش گفتم با هم عکس بندازیم، گفت بله چرا که نه، خیلی احترام گذاشت. یعنی آدمی که عزت نفس بالایی نداره، چون پذیرفته نشده همین جوری که هست، دوست داشته نشده، نمیتونه آدما رو همون جوری که هستن بدون اینکه به خدمات بدن به من، بدون اینکه نوکر من بشن، نوکری منو بکنن، کارهای منو راه بندازن، اصلا بدون اینکه با من خوب باشن. یعنی آدمی که عزت نفس نداره، من میگم 60% 70% تمام جوامع کل کشورها رو نگاه کنی، دلیل این که به یه طرف میگی کی آدم خوبیه، میگه اینو اونو اون، ازش بپرسی، معیار این که اونا خوبن تو اینه که چقدر به این آدم خدمات داده، چه کارهایی واسه این کرده، یا حداقل با این خوب بوده. یعنی اگه برای من هیچ کاری نکرده باشه، برای هیچ کاری نکرده باشه، مثلا معیاری نداره که بگیم مثلا یه آدم خوبیه. اگر من خودم را دوست داشتنی ندانم، دشواره قبول کنم. بچه این یه پاراگراف میره توی رابطه، توی رابطه ببینید چقدر مؤثره. اگر من خودم را دوست داشتنی ندانم، دشواره قبول کنم که دیگری مرا دوست دارد. اگر خودم را نپذیرم، چگونه میتوانم عشق تو را به خودم پذیرا باشم؟ این گونه محبت و مهر دیگری، یعنی توی موقعیت اگه خودم رو نتونم بپذیرم، یکی منو بخواد دوست داشته باشه، وقتی من خودم لایق عشق نمیدونم، یکی بیاد بخواد به من عشق بده، من گیج میشم، میگم این الان چشه که داره به من، برای من این کارا رو میکنه، چه نقشه ای پس ذهنشه؟ چون وقتی من خودم رو نمیتونم بپذیرم که لایق عشق و پذیرش و دوست داشته شدن هستم، اگر یه نفر بیاد تو رابطه به من بخواد این محبت ها رو بکنه، من گیج میشم، مضطرب میشم، به هم میریزم، سردرگم میشم. چون حقیقتی که من در مورد خودم قبول دارم اینی که من شایسته و لایق عشق، محبت، دوست داشته شدن و پذیرفته شدن نیستم. حالا این آدمه چرا اومده اینجا؟ یه چیزی این وسط غلطه. من نمیتونم رفتارای اونو قبول کنم، حقایقی که خودم در مورد خودم میدونم و زیر سوال ببرم. اینو بهتون گفتم، در مسافه بین حقایق خودم و چیزی که دارم میبینم در بیرون، همیشه حقایق من هست که ماندگاره. من تو اینا تردید نمی کنم، اما در بیرون اونا رو میبرم زیر سوال، رفتارای اون آدم رو میبرم زیر سوال. بعد این میشه که توی رابطه که قرار میگیری، ببینی مثلا دختر خانومه میاد به آقا پسر، هی احترام میذاره، عشق میده، محبت میکنه، بعد پسره باور نمیکنه، مسخره میبینه، یا علامت تعجب میشه، میگه مثلا یه چیزی هست دیگه. بعد مثلا من با گیجی نگاه میکنم که این دنبال چیه؟ من قشنگ خودم یادمه بچه ها، من نون برای خوردن نداشتم، بعد یه دختری به من محبت میکرد، گفتم جون تو این برای من نقشه کشیده که منو بندازه تو تسبیح، قرار بود ازم نمیدونم توهم زده بودم، فهمی کردم میخواد مال و اموالمو بکشه بالا. مثلا من مال و اموال نداشتم. بعد جالب اینجاست که در این گونه مواقع به خیلی از ماها شاید اگر یکی داره زیاد محبت میکنه احساس میکنیم که میخواد از ما یه سوء استفاده ای بکنه، که من قاطعانه میگم که برای من حداقل اینجوری بود، از من استفاده هم نمیشد کرد، ولی همیشه توقع اینو داشتم که میخوان ازم سوء استفاده کنه. چرا؟ چون من چیزی که خودم قبول دارم اینه که من شایسته محبت و پذیرفته شدن و عشق نیستم. حالا این آدمه داره برای من این کارا رو میکنه، این یا یه چیزی داره میزنه یا یه فکری پس ذهنش داره. بعد دختر خانم هی با آقا پسر محبت میکنه، پسر باور نمیکنه تا یه جایی دیگه پسر باور میکنه، یعنی دختر انقدر زورشو میزنه در نهایت پسر قبول میکنه که این دختر این پسر رو دوست داره. بعدش به این نتیجه میرسه که میگه خب اگر این دختر آدم حسابی بود عاشق من نمیشد. این ببین تو جامعه چقدر سقوط کرده که تفاوت بین اورجینال و فیک رو نمیشناسه، اومده سراغ فیک، داره انرژی درست حسابی میده، بعد میذارش کنار. نکته جالب این سناریو هم اینه که دختره داره باورهای خودش رو تجربه میکنه، پسرم باورهای خودش. این برعکس هم هست. اگر من خودم را دوست داشتنی ندانم دشوار قبول کنم که دیگری مرا دوست دارد. اگر خودم را نپذیرم چگونه میتوانم عشق تو را به خودم پذیرا باشم؟ این گونه محبت و مهر دیگری بیشتر مرا سردرگم و گیج میکند. وقتی در کودکی دوست داشته نشدم، پذیرفته نشدم، نخواستنی شمرده شدم، اینها میشوند دانسته های من از خودم. عشق و زندگی آدم ها. وقتی میدانم که محکوم به دوست داشته نشدن هستم، طوری رفتار میکنم که حقیقت با آنچه میدانم سازگار شود. وقتی میدونم که دوست داشتنی نیستم، جوری رفتار میکنم، چون این دیگه این دانسته من تبدیل به حقیقت میشه، جوری رفتار میکنم که نتو. من این یه جمله رو واقعا خیلی دوست دارم، چون تو تمام زندگی هر لحظه داریم انجامش میدیم. یعنی اگه دستگاهی بود میشد زیربنای تمام رفتارهای ما رو نشون بده، میتونستیم توش همین یه جمله رو ببینیم. وقتی در کودکی دوست داشته نشدم، پذیرفته نشدم، نخواستنی شمرده شدم، اینایی که گفتم میشود حقیقت دانسته های من از خودم. وقتی میدونم که محکوم به دوست داشته نشدن هستم، طوری رفتار میکنم که حقیقت با آنچه میدانم سازگار شود. اگر دانسته های من با حقیقت همخوانی نداشته باشند، ناراحت میشوم. از آنجایی که دانش من تردید پذیر نیست، این حقیقت است که باید تغییر کند. یعنی اون واقعیت بیرونی باید تغییر کند. پس من همه یه چیزها رو جوری تفسیر میکنم برای خودم که دوباره ثابت کنه. یعنی یه جمله شنیده بودی میگفت اگه خدا نخواد یکی بره بالا، همه ی آدم ها کمک بکنن و نمیتونه بره بالا. در واقع حالا خیلی هم میگن اینو خدا اجباراً برای یه نفر خواسته یا نخواسته، در صورت که این استعاره از ضمیر ناخودآگاست. وقتی من در درون خودم، کودک من به این نتیجه رسیده که من لایق و شایسته محبت و نوازش و تشویق نیستم، شما کل جمعیت کره زمین رو جمع کن، منو تشویق کنن، ازم تعریف کنن و به محبت کنن، من قبول نمی‌کنم. من اگر لازم باشه همه اونا رو یه جوری تفسیر میکنم، زیر سوال میبرم، بهش یه شکل دیگه میدم که آنچه که خودم قبول کردم که من دوست نداشتنیم اونو ثابت کنم. این قدرت بچه‌ها، این قدرت باوره. من میدانم کسی نمیتواند مرا دوست بدارد، چون خودم هم نتوانستم. این حقیقت بارها بهم ثابت شده، پس این حرف و حقیقت درست است. بسیاری از مردم میگونند که اگر فرصتی بهشون بدی که بین درستی و خوشبختی یکی رو انتخاب کنن، معمولا اکثرا درستی رو انتخاب میکنن، چون درست منطقیه و منطقی درسته. یعنی بین درستی و خوشبختی، درستی چیه؟ درستی دانسته های من در مورد خودم میدونم، یه سری چیزا در مورد خودم میدونم، یه سری چیزا هم در بیرونه. در بین این دوتا من آنچه که میدونم و قبول دارم. تو درستی به من میگه که تو لیاقت خوشبختی رو نداری. در بیرون من زندگی آدم ها تلاش میکنن به من کمک کنن من برم بالا. شما دیدی تو زندگی بعضی از آدم ها، بعضی مثلا طرف پول داره، حالا میخواد یکی از بچه هاشو، بچه داداششو، بچه خواهرشو بکشه بالا، همه کار میکنه، همه جور امکانات در اختیارش قرار میده که این بره بالا، این نمیره بالا. چون چیزی که قبول داره، اون درستی که قبول داره، اون دانستهای خودش که قبول داره، اونو سعی میکنه حفظش کنه. یعنی تمام خدماتی که این آدم بهش میداره همه رو زیر سوال میبره. بچه این تو رابطه هم هستا. یعنی چرا انقدر در مورد عزت نفس صحبت میکنم؟ اگر یه نفر در مورد خودش دیدگاهی داره، چون واقعا این جمله‌ای که بگیم مثلا یه نفر عزت نفسش رو نابود کردن، یا بچه چیزی اصلا خراب نشده، چیزی درست نشده، اصلا مشکلی وجود نداره که بشه دیدش، بشه پیداش کرد، فقط یه طرز فکر، یه دیدگاه، یه نظریه است که من در مورد خودم دارم. من نمره‌ای که به خودم دادم نمره‌ای مثلا از 100 5. حالا کسی که خودش رو 5 میدونه توی رابطه وقتی وارد بشه، معمولا آدم‌هایی رو تو زندگیش جذب میکنه، یعنی غیر ارادی، ناخودآگاه، برای کسایی فرکانس میفرسته که بیان بهش این تو خوب نیستی رو بیشتر و بیشتر القا کنن. اگر لابلای اینا یه نفرم بیاد که واقعا این آدم رو دوست داشته باشه، این چون درستی دانسته های خودش رو قبول داره، انقدر کار خرابی میکنه تا اون آدم بذاره بره. خب بچه ها، من یه چند تا از نکته‌های اول این برگه تستا رو بگم، بعد بریم سراغ ادامه قضیه. سوالی که اینجا دوباره باید بهش جواب بدیم اینه: چقدر در کنار خودم با خودم خوشحالم؟ به اندازه ای که اون دیدگاه اولیه به هم نشون داد که با من به چه میزان میشود خوشحال بود، اندازه که با من خوشحال بودن. چقدر در کنار خودم با خودم راحتم؟ وقتی من مثلا نامادریمو کنار خودم بیدیدم، جیلیز و ویلیز میکرد، اذیت بود، اصلا از حضور من اذیت بود. به اندازه‌ای که اون کنار من راحت نبود، امروز من به همون اندازه در کنار خودم راحت نیستم. یعنی من اکثر مواقع با خودم بحث دارم. آیا شما اینجوری نیستید؟ اکثر مواقع در تمام صحنه‌ها هی دارم آنالیز میکنم و تحلیل میکنم تا به نتیجه برسم که تهش یه جمله است: من آیا تو این صحنه خوب بودم؟ الان خوبم؟ الان چطوریم؟ اینجا چطور بودم؟ اونجا حرف زدم چطور؟ ببین، وحشتناکترین زندگی زندگیه که تو بیشتر از این که زندگی کنی تفسیر کنی. حالا این تفسیر کردن دلیل اصلیش چیه؟ به خاطر اینه که من به آنچه که هستم، نکته جالب اینه، از 105 خودم رو تصور میکنم، باز من به این 5 مطمئن نیستم انگار، چون هی مقایسه میکنم، هی تفسیر میکنم، هی تحلیل میکنم، هی آنالیز میکنم، هی برآورد میکنم، هی نمره میدم. این قیاس کردنه برای عدم اطمینانه که من به اون 5 که از 100 هستم مطمئن نیستم. چقدر در کنار خودم با خودم خوب و آرامم؟ وقتی من گفتگوی درونی دارم، وقتی در مورد موضوعات مختلف مدام دارم بحث میکنم، من خوب و آرام نیستم. در مورد احساساتم، احساسات این لحظم، نظر میدم. در مورد اینکه الان چه رفتاری باید بکنم، نظر میدم. چه رفتاری کردم، نظر میدم. در مورد نتایجم مدام دارم نظر میدم، چه نتایجی میتونستم بگیرم، چه نتایجی نگرفتم، این نتایجی که گرفتم چه نمره ای داره. در مورد رفتارهام، در مورد ارتباطاتم، در مورد قیافم، در مورد ظاهرم، در مورد استعدادهای درونیم، در مورد هنری که دارم ندارم، من مدام دارم تحلیل میکنم. اینجوری این گفتگوها باعث میشه من خوب و آرام نباشم. چقدر در کنار خودم به خودم توجه و احترام دارم. بچه میگم عزت نفس، اگر از من بپرسید یه جمله بخوام بگم اینه که چه دیدی به خودم دارم. مثلا تو کلیت چه دیدی به خودم دارم، به کدوم بخش خودم، جزئیاتش اینه، چه دیدی به مهم بودن خودم دارم، فکر میکنم چقدر مهمم، چقدر احترام دارم، حرمت دارم، عزیزم، ارزش دارم، شایستگی دارم، لیاقت دارم، استعداد دارم، خوبی دارم، مورد پسند واقع میشم، پذیرفته میشم، زیبایی دارم. همه اینا رو مجموعش که جمع کنی میشه دیدگاهی که به خودم دارم. یه نمره کیفی در نهایت به خودم میدم، تو کلیت یه نمره به خودم میدم. من از 100 به خودم 5 میدم. حالا چقدر در کنار خودم به خودم توجه و احترام دارم؟ اگر من از 100 5 باشم، من شایسته توجه کردن به خودم نیستم. پس چیکار میکنم؟ تا میتونم در طول روز سعی میکنم با چیزهای مختلف بیرونی حواس خودم رو از روی خودم پرت کنم. من فکر میکنم، چرا میگم عزت نفس اینقدر مهمه؟ وقتی من حواسم رو خودم پرت میکنم، این یه فاجعه است، برای اینکه به یاد خودم نیفتم که پنجم. و نکته جالب اینه که هی هر چقدرم که ادامه میدم زندگی رو، تمام شکستام، تمام ناکامیام، به دست نیاوردنام، سوتیایی که دادم، همه اینا هم هی سند و مدرک هی اضافه تر میشه روی اینکه من چقدر پنج بی لیاقتی هستم. چرا آخه من پنجم؟ از یه جایی به بعدم از خودم ناامید میشم و سعی میکنم دیگه به یاد خودم نیفتم. به یاد همه رو میکنم، به یاد همه چی میفتم، حواسم به همه چی میدم که از رو خودم برداشته بشم. چقدر در کنار خودم به خودم افتخار، آخه چه افتخاری به خودم بکنم؟ میخوام بهتون بگم، با یک مثل حکایتی که میگن یه دونه دروغ میگی برای اینکه نخوای اون دروغ رو بگی، تا آخر عمر یه میلیارد تا دروغ میگی. یه دید غلط به من افتاده که من از 100 پنجم و حالا دیگه تمام این فجایع پشت بند این اتفاق، این دیدگاه اشتباه به وجود میاد. چقدر در کنار خودم به خودم افتخار میکنم؟ چه افتخاری بکنم؟ اگر بخوام از دریچه‌ای که به من نگاه شده و به خودم بعد از اون نگاه کردم، یعنی از همون دریچه نگاه کردم، اگه بخوام از این دریچه به خودم نگاه کنم، هرگز به خودم افتخار نخواهم کرد. و وقتی به خودم افتخار نکنم، هرگز نتایجی بهتر از این نتایجی که به وجود آوردم به وجود نمیارم. چقدر در کنار خودم به خودم محبت میکنم و عشق میورزم؟ واقعا راستی راستی در همین یک از صبح که تا الان بلند شدی، در همین دو سه روزی که گذشت نسبت به جلسه قبل تا الان، چقدر در کنار خودت به خودت محبت کردی و عشق ورزیدی؟ اگر واقعا برات قضیه جدیه، ازت میخوام جواب این یه سوال رو توی کاغذ بنویسی. دقیقا چه کارایی کرد؟ چون بعضی همون فکر میکنیم همین اطلاعاتی که به دست میاریم کافیه، ولی این اطلاعاتی که به مثلا ما یه اطلاعاتی به دست میاریم توی این دو ساعت جلسه، یک کفه ترازوه، کفه دیگه ترازو تمام عمرمونه که برعکس این اطلاعات با خودمون رفتار کردیم. خودمون اونجوری دیدیم. حالا به نظرتون قدرتی داره در برابر اون، یا باید بلند شیم یه کاری براش بکنیم؟ من نمیگم کارهای عجیب غریب بکنی، یا من میگم اگر آدمی آگاه باشه، بیدار باشه، تمام کارهایی که در طول روز میکنی رو همه رو به نیت خودت انجام بده. مثلا تو چایی که میخوری، آب که میخوری، غذا که میخوری، لباس که میپوشی، دوش که میگیری، مسواک که میزنی، چه میدونم بیرون که میری، با دوستات، همه این کارا رو بگو که برای خودم میکنم. این کارو میکنم به خاطر اینکه به خودم عشق میورزم. از تو دل این من فقط میخوام تو فقط یه کاری بکنی، به کودک درونت بفهمونی حواست بهش هست. خیلی ها میگن آقا من الان میخوام کودکم رو احیا کنم، میخوام رابطه خیلی خوبی با خودم بگیرم، میخوام نمیدونم عشق به خودم بدم. اگه از من میخوای بهت بگم چیکار کن، روزانه یکی دو بار روی کاغذ با کودکت حرف بزن. چه حرفی بزنی؟ هرچی دلت میخواد بگو، اصلا مهم نیست چه حرفی میزنی، فقط باهاش وقت بگذرون. این مهمترین کاریه که براش انجام نشده. آخه چه دلیلی؟ آخه سوژه چه سوژه ای؟ چه همین اشتباه بود. هر کسی، اصلا پدر من تمام عمر نیومد سراغ من، چون توجیهش این بود، میگو حالا بذار یه دلیلی بشه بعدا میریم سراغش باش صحبت میکنیم، حالا همینجوری بریم چه صحبتی بکنیم؟ عزت نفس با همینجوری ساخته میشه. ولی اون که به شرط و شروط آلوده است، اون توش عزت نفسی وجود نداره، چون عشق نیست. فقط کافیه روزانه با خودت دو بار روی کاغذ حرف بزنی، این یک. چه حرفی هم گفتم، اصلا جوک برای خودت تعریف کن، اتفاقاتی که در طول روز برات افتاده رو برای خودت تعریف کن. میگی با کودکم چجوری ارتباط بگیرم؟ میگم بهش از ایده هایی که تو سرت در موردش بگو، اصلا ازش بخوا که راهنماییت کنه چجوری میتونید دوست بهتری با هم باشید، یا بهش بگو که تو تمام این سالها عقیده آدم ها، حالا از والدین گرفته تا هر کسی، عقیده شون در مورد تو به کودکت بگو در مورد تو این بوده که تو از 100 مثلا 20 میارزی، ولی من یه سری دلایل دارم و فکر میکنم تو از 100 100 میارزی، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. همین، ببین کودک وقتی میبینه تو براش داری وقت میذاری، ولو اینکه تو اون نوشتار و اون گفتگو به نتیجه نرسید، اون اینو حس میکنه تو مستمر اون 40 روزی که بهتون گفتم هیچ کاری نتونی، توش هیچ گره ای رو باز نکنی، میتونی به اون کودک ثابت کنی که برای من مهمی، من بهت اهمیت میدم. بعضی میگن حالم بد شد چیکار باید بکنم؟ فقط کنار خودت حضور داشته باش، اما این دفعه هیچی نگو. به این میگن فهمیده شدن. کودک من به فهمیده شدن نیاز داره، نه به راهکار، نه به نصیحت، نه به سرزنش، نه به تنبیه، نه به قیاس، نه به اطلاعات. همه اینا رو به کودک من دادن. چیزی که به کودک من داده نشده فهمیده شدنه، درک شدنه. همیشه از کودک من چیزها خواسته شده. یعنی من از بچگی دیدم هر موقع هرکی نزدیک من شده یه چیزی میخواسته، یا باید یه نمره بالایی ارائه میدادم، یا باید خوب حرف میزدم، یا باید میرفتم نون میخریدم، یا باید نمیدونم همش یه چیزی باید. خب این چجوری کودک عشق رو تجربه کرده باشه؟ چجوری به خودش حس خوبی پیدا کنه؟ اینو به من بگو. کودکی که دیده هر کی اومده سمتش به یه شرط و شروطی بوده، به یه دلیلی بوده، کسی به خاطر وجود خودش نیومده، چه جوری به وجود خودش افتخار کنه؟ چه جوری به وجود خودش عشق بورزه؟ چه جوری به خودش توجه کنه؟ چه جوری حواسش از خودش پرت نکنه؟ چقدر در کنار خودم به خودم حس خوب دارم؟ از خودم راضیم و این که هستم و از این که هستم راضیم و احساس کافی بودن میکنم. بچه همه چی رو بذار کنار، این یه تیکه رو در نظر بگیر، چقدر در کنار خودم به خودم حس خوب دارم. سوال، چه حسی به خودت داری؟ دیروز یکی از شاگردا دیدمش، از من پرسید که راسته که میگن برای، یعنی چند تا از استادا میگن برای پولدار شدن باید احساس خوبی به خودت داشته باشی، برای پولدار شدن من خیلی خوشحال باشی. یعنی آدمی که خیلی خوشحاله آدمیه که پولدار میشه، آدم خیلی خوشحال آدمیه که پولدار میشه. بچه من به اون بنده خدا توضیح دادم که اصلا اینجوری نیست که شما یک آدمی باشی برای پولدار شدن باید خیلی خوشحال باشی، همش بخندی. اصلا مگه تو دیوونه ای؟ مگه شیشه میزنی که همش بخندی خوشحال باشی بعد پولدار بشی؟ به اون گفتم، به شما میگم در هر چیزی که میخوای رشد کنی تو اون سوژه مثلا پوله، لازم نیست تو خیلی خوشحال باشی، لازم اینه که مضطرب نباشی، نگران نباشی، حسای بد نداشته باشی. یعنی من برای اون بنده خدا مثال زدم، برای شما مثال میزنم، شما آدم بد اخلاق عصبی بد دهن فوش بده قاطی پولدار ندیدی، اگه دیدی یعنی اون دوستان گلمون چرت گفتن. اصلا شما خودت یه آدمو ببینی از صبح تا شب این کارو میکنه، اثر دلسوزی، حالا اصلا پولدار هم بشه اثر دلسوزی زنگ نمیزنی دیوونه خونه؟ برای چی یه نفر باید وقتی من چندین تا احساس دارم، وقتی روی یه دونه احساس گیر کردم یعنی ارور دادم دیگه، باید برم دکتر. حالا در مورد رابطه هم همین جوریه. وقتی بچه ها میخواید ببینی باور غلط در مورد چیزی داری یا نه و میخواید درستش کنی، به این نکته نگاه کن. وقتی داری به کیس مورد نظرت فکر میکنی، هنوز نیومد، اصلا نیست، فقط داری بهش فکر میکنی، دلم میخواد یه رابطه داشته باشم، اگر قلبت مچاله میشه، اگه ضربان قلبت منفی میره بالا، اگه مضطرب میشی، اگه احساس فشار میکنی تو بدنت، اگه تشویش پیدا میکنی، یعنی تو سطح خودآگاهت رابطه را میخواهی ولی در سطح ناخودآگاهت رابطه را نمیخواهی. حالا در رابطه با این سواله، چه احساسی نسبت به خودت داری؟ هر وقت که خودت رو روبروی آینه میبینی، هر وقت که در زندگی به یاد خودت میفتی، هر وقت که میبینی کسانی دارن به تو توجه، یعنی هر سوژه‌ای که به تو مربوط میشه، آدم ها حواسشون رو تو جمع میشه، یا خودت به خودت توجه میکنی، چه احساسی در تو شکل میگیره؟ آیا همین احساسای بد در تو شکل میگیره؟ یا وقتی به خودت فکر میکنی ذوق میکنی؟ یا وقتی به خودت فکر میکنی دلت به حال خودت میسوزه؟ وقتی به خودت فکر میکنی شاد میشی؟ یا وقتی به خودت فکر میکنی غمگین میشی و بغض میکنی؟ وقتی به خودت فکر میکنی، وقتی به یاد خودت میفتی، سرشار از حس رهایی و خیال راحتی و اطمینان خاطر و شادی میکنی و میشی، یا برعکسش؟ اگر یه همچین چیزیه، یعنی باورهای خیلی بدی در مورد خودت داری، اینو باید تغییرش بدی. من یاد گرفتم تحت چه شرایطی خودم را در آغوش بگیرم. آخرین باری که خودت رو در آغوش گرفتی کی بود؟ آغوش فیزیکی یا واقعی؟ آخرین باری که دست و بال خودت رو بوس کردی کی بود؟ آخرین باری که دست رو سر خودت کشیدی کی بود؟ من یاد گرفتم تحت چه شرایطی خودم را در آغوش بگیرم، به چه اندازه و با چه شروطی. من یاد گرفتم از خودم چه انتظاراتی داشته باشم و به چه میزان. چه انتظاراتی و به چه میزان. بچه این انتظاراته یکی از چیزهایی که تو رابطه خودم با خودم بسیار برای من تنش‌زا اینه که من از خودم انتظار دریافت چیزهایی رو دارم که براشون هیچ هزینه‌ای پرداخت نکردم از خودم. اینو تو دوره قبلی در مورد اینکه از جیب خالی نمی‌شود خرج کرد خیلی صحبت کردم. به خودت چی دادی که از خودت بخوای دریافت کنی؟ و حالا اون کسی که تو اون دوره بوده تمام اون دوره رو گذرونده امروز مدعیه که آقا من رو عزت نفسم کار کردم. این سوال رو به خودت جواب بده. من یاد گرفتم از خودم چه انتظاراتی داشته باشم و به چه میزان. آیا ما دهنده ایم یا گیرنده در رابطه با خودمون؟ من یاد گرفتم خودم را چگونه برای خودم به یاد بیارم و چگونه خودم را با چه القابی خطاب کنم. بچه یک اسم خفن گنده پر ابهت آخرین بار کی رو خودت گذاشتی؟ اصلا کی 3 دقیقه نشستی فکر کنی ببینی چه اسم خفنی بذارم رو خودم که اصلا این جمله رو خیلی حال میکنم وقتی به خودم. سم خیلی میگه آقا من الان فهمیدم عزت نفس ندارم چیکار باید بکنم. 3 دقیقه بگردی تو مغزت به جایی که مثلا به این فکر کنم که چرا اونا به من سلام نکردم، چرا ایشکی با من بازی نمیکنه، چرا ایشکی منو دوست نداره، چرا اونم منو گذاشت رفت. به جای این مثلا 3 دقیقه بشینم فکر کنم 3 دقیقه این کودک هوشمند داره تو رو میبینه که تو هی داری اندیشه میکنی خدایا 3 دقیقه گذشت، 4 دقیقه گذشت، دارم دنبال یه اسم خوب خفن دهن پرکن برای خودم میگردم. یا وقتی جو بچه همین راهکارهای ساده درمان رو آغاز میکنه و اصلا بهترین درمان رو ایجاد میکنه. جلو آینه وایسی، دهنه باز نمیشه قربون صدقه خودت بری، بعد با خلاقیت جلوی آینه 5 دقیقه واقعا وقت اختصاصی بذاری با صورت خودت حرف بزنی. در طول روز بیشتر از این که ما شهوت حرف زدن با انسان‌های دیگر رو داریم، باید با خودمون با صدایی که به گوشم میرسه، نه حالا داد بزنم، با خودم گفتگو کنم. بچه‌ها در طول روز چقدر با خودت گفتگو میکنی؟ گفتگو که میگم مثلا حداقل 3-4 دقیقه با خودم در مورد یه مبحثی صحبت کنم. بابا این خودم میفهمه من آدم حسابش کردم. من اصلا یکی که برای مهم نباشه جوابشم نمیدم یا اصلا زیاد باش حرف نمیزنم. اصلا یکی در حد و اندازه هم کلام شدن با من نباشه، من اصلا حتی باش سلام علیکم نمی کنم که جلو نیاد. وقتی این کارا رو با خودم نمی کنم عملاً ببین کودک من داره میبینه من آدمایی رو که آدم حساب نمی کنم چجوری باشون رفتار میکنم. دقیقا همین رفتار رو وقتی با کودکم میکنم اون میفهمه که هنوزم بعد از گذشته این همه سال من همچنان باورم بر اینه که این دوزارم نمیارزم. آخه من تست گرفته بودم تو دوره عزت نفس قبلی، به هر کی میرسیدم گفتم تو خودتو دوست داری؟ میگو آره من عاشق خودم، به خاطر خودم نمیدونم شمشیر میکشم. به حرف نیست. این کودک مثل پلیس کنار منه، مثل مأمور مخفی کنار منه، دقیقا میبینه من کسایی که برام مهمن باهاشون چجوری رفتار میکنم، چه حسایی باهاشون دارم، چجوری براشون وقت میذارم، چجوری بهشون احترام میذارم، بعد چه کارهایی براشون میکنم. و برعکسشو کسایی که برام مهم نیستن چجوری باهاشونم، اصلا نگاهشون نمی کنم، اهمیت نمیدم، حرف نمیزنم، اصلا جمله‌ای نمیگم که بحثی به وجود نیار. بعد این دقیقا میبینه که من دارم با خود این چجوری رفتار میکنم، نه اینکه یه توهم تو سرم دارم که من خودم خیلی دوست دارم. من ازت چندین بار تا حالا میپرسم، میگم همین امروز الان که اومدی تو کلاس از صبح تا الان یه تایی میگذشته، از جلسه قبلی تا الان هم میخواد 2 روز بوده باشه، میخواد 3 روز بوده باشه، به من دقیقا میشه بگی تویی که تو دوره عزت نفس هستی الان بخوای پرونده ها رو بذاری رو میز بگی در این سه روز من متفاوت از همه زمان ها با خودم رفتار کردم، بعد بهت میگم چیکار کردی؟ میگی فقط وایس گوش کردم. میگم آقا مگه نمیخوای احساس مهم بودن و کودکت باور کنه؟ میگی بله. جمله عبارت تأکیدی نگو، 5 دقیقه تو ماشین داری رانندگی میکنی، این تویی که با زیرکی هرچه تمامتر وقتی اسم کودکت رو، اسم خودت رو صدا میزنی، بعد یک جلسه 5 دقیقه‌ای رسمی با صدای بلند، نه دادا با صدای بلند جوری که صدات بیاد به گوش خودت، با خود حرف بزنی در مورد سوژه های مهم. اصلا نشستی یه بار در مورد کهکشان ها با خود حرف بزنی؟ آدم کسی رو که آدم حسابش میکنه میشینه در مورد موضوعات مهم باش حرف میزنه. صرفا همین نیست که هر موقع با کودکت رابطه میگیری تو رو به عنوان یه روپوشدار سفید دکتر که اومده درمانش کنه این حس توی بهش نده که تو چقدر مریض بیامنی درمان، باش گپ بزن، باش حرف بزن. امروز پیداش کردی دوستته، رفیقته، کسیه که باهاش اومدی تو این دنیا، باهاش زندگی میکنی و با اون میری. حالا این مهمتر اصلا کسی تو زندگیت هست؟ باش جدی حرف بزن. در مورد یه کتاب خوندی نظر تو به اون بگو، بگو من به نظرم اینه، مخاطب قرارش بده، صداش بزن، باش حرف بزن، چه تو کاغذ باش ارتباط بگیر روزی دوبار، چه موقع رانندگی، موقع پیاده روی، اصلا یه جایی زندگی تو خالی کن، اندازه نیم ساعت باهاش برو لب چه میدونم پشت بوم، برو بهش بگو، بگو همه چی میخوام تعطیل کنم با تو، اصلا با تو خیلی کیف میده گپ زدن. والله کودکت اگر بفهمد با از توی رفتارات که تو داری آدم حسابش میکنی، مهم میشموریش. این جمله من لای پرانتز بگیر، جمله تموم شد، میریم برای استراحت 10 دقیقه دیگه میان. اونم این که یه نشونی بهت بدم، به محضی که اولا که اینو من میتونم بگم، فقط من یه جمله رو از خدا واقعا شنیدم، اونم این که گفت به اندازه‌ای که به خودت خدمت کنی به دنیا سپردم نوکری تو کنه. اگر میخوای بفهمی که ارتباط واقعی احترام واقعی، اهمیت واقعی به کودکت دادی، میخوای بفهمی یکی از نشونات بلا فاصله از یه جایی یه برکت، یه نعمتی وارد زندگیت میشه، اون نامه خداونده، اون نامه کائناته به تو میگه راهو داری درست میگی. هر وقت دیدی با کوچکترین ارتباط 5 دقیقه‌ای که با کودکت خالص، یعنی بچه گولش نزنیم، احمق نیست، من در برابر کودک بچم، اون 7 سالش بود بعد من اومدم، اون از من سنش بیشتره، پس با یه احمق طرف نیستیم که میخوام گولش بزنم، پس ذهنم اینه که میخوام رابطه زن بگیرم، شوهر کنم یا پول بیاد تو زندگیم. کودک عزیزم چی لازم؟ واقعی باید بهش حرمت گذاشته بشه، دیده بشه، باش حرف زده بشه، ازش نظر بخوایم، باش گفتگو کنیم. همینا، چی بگیم اصلا مهم نیست، وقت گذروندن باهاش بهش این پیامو میده که تو مهمی. بریم بچه برگردیم، در خدمتون هست. خب بچه بریم سراغ این مطلب خیلی مهم. ببینید بچه، میخوام یه دیدگاهی رو بهتون بدم از این به بعد دیگه روی یه جمله هایی که من تمرکز میکنم و تاکید میکنم که از این به بعد، یا این جمله خیلی مهمه، امیدوارم که تو هم جدیتش رو بگی. از این به بعد اگر میخوایی به موضوعاتی که میخوایی تو زندگیت باشه و نیست و به دست نیاوردی و نشده و نسبت بهشون ناکامید، از این به بعد باید شکلی که نگاه میکنی شکل یک فرد قربانی نباشه. یه آدمی که احساس قربانی شدگی میکنه دیدگاهش فرق میکنه با یک آدمی که انتخاب میکنه. میخوام چون با گفتن این جمله از این به بعد، این جمله، این موضوع خیلی مهم که به بچه ها گفتم، به شما میگم، یک سوالی رو از خودت از این به بعد در مورد تمام نداشتات، هر چی که نداری تو زندگی، هر چی، از محبت گرفته، توجه گرفته، پول گرفته، رابطه گرفته، احترام گرفته، مسافرت گرفته، هر چی که الان میخوای، اصلا شما یه کتونی نایک اصل میخوای الان نداریش، هر چی که میخوای و الان نداریش، در این موقعیت وقتی قرار گرفتی، ازت میخوام از این به بعد این سوال رو از تمام خودت بپرسی. من مثلا یه چیزی رو میخوام ولی الان ندارم، مثلا پولی، مثلا رابطه. از خودت اینو بپرس، چرا الان نمیخوام اون کتونی نایک بیاد تو زندگیم؟ چرا الان نمیخوام اون ماشینه وارد زندگیم بشه؟ چرا الان نمیخوام این کیس وارد زندگیم بشه؟ چرا نمیخوام الان ازدواج رو تجربه کنم؟ دیگه هرگز نگو خدایا کمک کن من یه همچین چیزی داشتش. آدمی که التماس چیزی را میکند خودش را شایسته یا چیز نمیداند. آدمی که چیزی را انتخاب میکند خودش را مالک آن چیز میداند، لایق آن چیز میداند، شایسته آن چیز میداند. این دوتا با هم خیلی فرق داره. و این جمله من رو حالا داری پویس رو کش میکنی، اگر نتونستی بنویسیش این جمله منو بعدا مثلا حالا شبش یا فرداش توی پکیجی که در اختیار قرار گرفت، فرار رو سایت، اون ویدیویی که رو سایت قرار گرفت، من جای تو باشم این جمله رو برای خودت قاب میکنی، میزنی رو دیوار، هر روز ببیریش و آگاه باشیدش. این جمله رو، هر چیزی را که من در سطح خودآگاه، یعنی همین امروز، دیروز، مثلا 3 ساعت پیش، 1 ساعت دیگه، در سطح خودآگاه، یعنی تو این روزهای زندگی، هر چیزی را که من در سطح خودآگاهم تلاش میکنم تا به دستش آورم و ندارمش، یعنی هر چیزی را که من در سطح خودآگاهم میخواهم اما ندارم، دقیقاً همان چیزی است که در سطح ناخودآگاهم نمیخوامش، حالا هر چی بخواد باشه. یعنی اگر من دارم تو سطح خودآگاهم تلاش میکنم آدما بهم احترام بذارن ولی ندارم این احترام رو، در سطح ناخودآگاهم این احترام رو نمیخوام. حالا قصه چجوری شکل گرفته؟ من در ابتدا در عمق باورها، من دارم در مورد خودم میگم، بعد شما در مورد خودتون در نظر بگیرید، من در ابتدا در عمق باورهام، باور عمیقی که حالا ریشه عزت نفس منه، اون دیدگاهی که به من شده، من عمیقا در 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال اول زندگیم قبول کردم که من لیاقت عشق را ندارم، لیاقت ثروت را ندارم، لیاقت محبت را ندارم، لیاقت دوست داشته شدن را ندارم، لیاقت فراوانی را ندارم، من لیاقت چیزهای خوب را ندارم. این عمیقا برای من جا افتاده در عمق باورها. فکر کنید من در 1 سالگی اصلا به این نتیجه رسیدم که من آدم بی‌لیاقتیم. بعد تا 4 سالگی رنج این ماجرا رو تحمل کردم. یعنی خیلی دوست داشتم اینجوری باشه، ولی دیگه از همه سمت بمبارون شدم، از طریق پیام‌هایی که توی رفتار آدم‌ها، گفتار آدم‌ها، نگاه آدم‌ها، حس آدم‌ها به خودم گرفتم. دیگه تو 4 سال، 5 سال دیگه متقاعد شدم که آقا من اصلا بی ارزشم. و این رنج در این 4 سال، 5 سال منو خفه کرد، اذیتم کرد، نابودم کرد، ولی دیگه قبول کردم.
حالا که دیگه قبول کردم بچه این یه باور ریشه‌ایه که قسم میکنم در کل دنیا هیچ کس این جاهایی که من دارم در موردشون صحبت میکنم و هیچ کس اصلا بهش نرسیده که بخواد بگه که این بیس ریشه‌ایه عزت نفسه، باورهای ریشه‌ای و عمیق در لایه‌های زیرین ناخودآگاه منه. به این نتیجه رسیدم که من بی‌ارزشم، من شایسته یه سری چیزا نیستم. یک کد بهت بدم، نشونی بهت بدم در رابطه با هر چیزی که میخوای ملتمسانه داری چنگ میزنی، یعنی هر چی رو داری التماس، خدایا اینو به من بده، خدایا میشه، هر وقت دیدی چه در رابطه با خدا چه در رابطه با رابطت، به اون عدالت فوره کاری ندارم ما که مثلا جستو میگیریم، ولی تو میدونی با خودت رو راست میشی، داری التماس میکنی رابطت، داری التماس میکنی صاحب کارتو حقوق بهت بده، زیاد بهت حقوق بده، هر جایی اصلا داری التماس میکنی، مادرتو، پدرتو، دوستتو، همکارتو، نمیدونم رابطتو، هر چیو که داری التماس میکنی بدون که این باور ریشه‌ای عمیق رو داری که من شایسته داشتن اون چیز نیستم. آدمی که خودش لایق داشتن چیزی بدونه التماس اون چیز رو نمیکنه، به صورت اتوماتیک بارا التماس نمیکنه، انتخاب میکنه. خب پس من بیس رابطم، بیس باورم اینه که من بی ارزشم و لیاقت این سری چیزا رو ندارم. کدوم چیزا؟ همونایی که الان تو زندگی نیست. بعد 4-5 سالم که میشه من دیگه به این درک رسیدم و رنجشم دارم میبرم و دیگه یه جورای عادی زندگیم شده دیگه، قبول شد، یعنی بدیهیه تو زندگی من که من لیاقت این سری چیزا رو ندارم. خب 5 سالم شد بچه، من برای این دیگه ذاتیه، برای بقا، برای مراقبت از خودم، وقتی به این درک رسیدم که من شایسته یه سری چیزا نیستم، میام تو قالب انکار حقیقت، یعنی میام چیکار میکنم؟ میام از خودم محافظت میکنم. مثلا 5 سال دیگه به این نتیجه رسیدم من شایسته و لیاقت یه سری چیزا رو ندارم، من ارزش یه سری چیزا رو ندارم، آدم بی ارزشم. اوکی، تا 5 سال رنج رو بردم، بعد 5 سال دیگه این درد داره منو نابودم که میکنه، میام همون حکایتی که گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پیف پیف بومیده، این لایه روین باور منه که اینو دیگه خودم گذاشتم، اینو خودت گذاشتی. میام از یه جایی به بعد، بعد اون پنج سال میام یک باور، یه توجیهی، یه توصیفی میذارم، میگم اگر من لیاقت داشتم، شایسته عشق و دوست داشته شدن بودم، خب اگر بودم، روابط خانوادگی و عاطفی عمیقی میذاشتم، یا اگر لیاقت پول و ثروت رو داشتم، پول و ثروت فراوانی میمد تو زندگیم، اما جان کندن هنگام مرگ برایم سخت میشد. پس به خودم آرام آرام از چیزایی که گفتگوهایی که تو محیط دورور خانواده و فرهنگ ما هست یا استفاده میکنم، میگم خدا رو شکر انقدی پول ندارم که راحت سرم میذارم رو سنگ میخوابم، من آماده رفتنم. آدمی که خیلی دوست داشتنی باشه، عشق رو خیلی تجربه کنه، آدمی که خیلی ثروتمند باشه و تو رفاه باشه و آسایش و آرامش خوبی تو زندگی داشته باشه، دل کندنش از این زندگی خیلی سخت میشه. من این مثال رو دارم میزنم چون تو محیط ما از این حرفا بود. تو برو مثال خودتو پیدا کن، تو محیط شما چی بود از این جهت، کدوم حرفا؟ ببین فقیرا و بی پولا تو اجتماع فقیر نشینا در مورد پول وقتی به دستشون نمیرسه شروع میکنن این فرهنگ سازی رو، پول مهم نیست، غیرت مهمه، پول مهم نیست، معرفت مهمه، پول هر کی پول داره نمیدونم فلان میشه، آدمایی که خوشگذرونن بلا میشن. بیایم بریم سراغ موضوعات معنویش و الهیش و دینیش. خدا هیچ وقت هیچ کجا در مورد پولدارها و ثروتمندا و شکمبنده ها و خوشگذرون ها هیچ جا نگفته که من کنارتونم، مواظبتونم، حامیتونم. اما تا دلت بخواد خدا در رابطه با آدمای دلشکسته، آدمای بیچاره، آدمای تنها خیلی صحبت کرده، خیلی حرف زده. خدا گفته من کنار یتیما هستم، کنار مسکینان هستم، من کنار اوناییم که تنها. این بنده منو میبینی رو زمین، هیچ کس جز من نداره، هیچ کس. خب من وقتی بدونم به مرور زمان برای بقای خودم، حالا من که دیگه دستم به دوست داشته شدن نمیرسه، دستم به این که لیاقت داشته باشم، من که دیگه مطمئن شدم لیاقت پولو ندارم، لیاقت عشقو ندارم، لیاقت زندگی خوبو ندارم، خب این دنیا برای منم یه فکری کرده. تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. برای آدمای مثل منم یه فکری کرده، نگران چی باشم؟ اصلا میام از اون استراتژی استفاده میکنم. بعد دیگه منطقش هم میرسه دیگه. این مثالیه که بچه ها میگه آقا استاد من نقاط مثبتم 5 تا بیشتر ننوشتم. میگم بنویس، دستت را میفته. در رابطه با این موضوع هم که دارم میگم آدم مینویسه پیدا میکنه. خب توجیه بعدیم چیه؟ توجیه بعدیم اینه که اونایی که خیلی پول دارن، اونایی که من مثلا بچه من خودم به شخصه در این چند سال، 10 سال، 20 سال گذشته بارها شنیدم فلانی مادرش مرد، گوشه لبم لبخندی زدم و خدا رو شکر کردم که مادری ندارم که بمیره الان بخوام قصه‌شو بخورم. ما دو هیچ افتادیم جلو. همه اونایی که مادر دارن نگران از دست دادن مادرشون یه روزی، ولی من که مادر ندارم که دلتون بسوزن. یعنی از یه چیزایی ما یه توجیهاتی رو برمیداریم برای محافظت از خودمون. بالاخره باید یه کاری بکنیم. همونطور که من میبینم یه آدمی وضعیت خوبی داره، من وضعیت خوبی ندارم، قبل از این که بخواد برای من، چون پیش‌فرض من اینه که اون برای من قیافه میگیره، چون من آدم حقیری هستم، اون الان منو ببینه اونم منو تحقیر میکنه، پس پیش دستی میکنه، مثلا آدم حسابش نمیکنه. یکی از آشناهای ما، یکی از بزرگترین افتخاراتش اینه که آدمهایی که یه جایگاهی دارن رو با توهین و تحقیر پایین میارتشون، بعد همه میفهمن این چقدر خفنه، تونست به اونو آدم توهین کنه. این یکی از استراتژیاش. بعد من تو دنیای قرار گرفتم که گفتن خداوند عادل است، قاضی خداست و خداوند منصف است. به نظرت خدا میذاره یه نفر دلوقتی همش خوشحال باشه؟ نه دیگه، چون خدا باید نس کنه. نس وسط چیک هست میارن، میگن دو نفری داره این چیکی، باید وسط نس دیگه. حالا فکر کن چاقویی که خدا میندازه چقدر دقیقه وسط این چیکه. خب من بچه اینا ببینید، من باور اولیه اینه که من بیارزشم، لیاقت عشق و سرمت و خوشبختی رو ندارم. بعد 5 سال، 4 سال، 7 سال که اذیتش شدم، اما دیگه نمیتونم ادامه بدم دیگه، باید یه کاری برای خودم بکنم. ذهن این کارو میکنه، همون بادیگاردی که بهتون گفتم، میاد از اطلاعات در دسترس اون محیطی که من دارم زندگی میکنم یا فرهنگ این محله، میاد کمک میگیره برای اینکه من زیادی دیگه نسوزم و شروع میکنه به توجیه کردن، واقعیت ها رو وارونه کردن. من یه بار یه جایی توی یکی از دورام گفته بودم ما آدم ها خیلی خفنیم، اونجایی که لازم زندگیمون باشه میگیم خدا هست و 2000 تا دلیل، سند، مدرک میاریم برای اثباتش. حالا اینجا میخوام به نفعم نیست بگم خدا هست، 2000 تا من خودم میتونم این کار بکنم، 2000 تا سند و دلیل و مدرک میارم برای اینکه بگم خدا نیست. نه این که دارم بهتون میگم من تو دو تا جلسه سه تا جلسه قبل‌تر اگه یادتون باشه بهتون گفتم ما آدم‌ها دوست داریم که خدا رو یه جوری به شکلی که لازم داری وارد زندگی می‌کنیم که حتی اگر لازم باشه واقعیت‌هایی که در طبیعت وجود داره و طبیعی هستم بهشون شکل معنوی بدیم. ما اون روز اون حرف رو زدیم، گفتم اون یه دونه گاوه بنده خدا، گاوه مثل این که باردار بوده گاوه، بعد توی ویدیوی نشون داده بود یه دونه شیر، دو تا شیر، پنج تا شیر، ده تا شیر دور باونه گرفتن، بعد فهمیدن انگار مثلا نمیدونم حالا بو میفهمن چجوری شیرا فهمیدن این گاوه بچه داره. ما شکل معنوی بهش دادیم و او نخورد او را و آنها خودشان را زیر نویس می نوشت. ببینید ای مردم، ببینید اینا گاوا علکی دعوای چی، شیرا علکی دعوای سوری را انداختن که این گاوه بذاره بره. خود گاوه مونده بود به شیرا میگفت شما چقدر گاوید که من الان حی و حاضر اینجام چون نمیخورید. ها گفتن یا اون که نمیدونم یه نفر نشون داد که بعد از 20 روز از زیر آوار اومد بیرون و زیرش نوشته بود ببین خدا الان بالای 50,000 نفر توی زلزله مردن تو ترکیه. الان یکی به من میگه شکل معنیش چیه؟ این طبیعت، این طبیعت دنیاست. ولی ما میخوام بگم حالا میام از خدا هم استفاده میکنیم، میگیم خدا عادله، خدا منصفه. خدا چی گفته؟ نمیدونه چی گفته؟ گفته هر کی اینجا رنج بکشه اون من حالشو میبره. خر و خرمانی که نمیشه با هم داشت. خدا رو شکر که من عزت نفس یا لیاقت پولدار شدن ندارم. خدا رو شکر که من لیاقت دوست داشته شدن ندارم. همین که هیچکی رو ندارم خدا رو دارم. الانم میگه بچه من اکثر سالهای زندگیم و مثل مسافرات تو این سیاره بودم، خدا شاهده، یعنی خیالم راحت بود، متعلق به هیچ جا نیستم. همیشه من بعد من یک تمرینام این بود که هفته یه بار میرفتم بیزرا قبرا رو میدیدم، دونه دونه میخوندم اسماشون رو، بعد میرفتم اون موقع ها توی قصارخونه، مردشورخونه، اون موقع پرده نمیداختم، قشنگ مرده رو میوردن جلوت میشستن زیر بغلش رو نمیدونم، تا موقعی که شکلات پیچ میکردن شما میتونستید ببینید. من هر هفته میرفتم میدیدم. میدونید چرا؟ چون من از این مسافرهای با نظم بودم، آماده تو ایسکا وایساده بودم اسرائیل صدام کنه. هیچ میلی هم به این زندگی نداشتم. آخه کی خودشو وقتشو صرف این زندگی دنیاوی میکنه که دو روز دنیاه؟ چه دردی میخوره این دو روز دنیا؟ عاقل کیه؟ عاقل کسی که مثلا توی 70 سال 50 سال 100 سال مثلا شیکم پرستی کنه و لذت جویی کنه و اشغال کنه و خوشبختی. بعد خوشبختی چی؟ بیا من برات خوشبختی رو بگم. خوشبخت بشم میدونی چه درد سری داره؟ چرا من خوشبختی رو نمیخوام؟ چرا من شادی رو نمیخوام؟ شما فکر من گوبم حالی نیست؟ نه، شما اشتباه میکنید که من خوشبختی رو نمیخوام، لذت رو نمیخوام، شادی رو نمیخوام، نمیدونم رفاه و آسایش و اینجور چیزا، امکانات و ضرب و برگ رو نمیخوام. یه نمونش من خوشبختی رو بهتون میگم چرا نمیخوام. آقا خوشبختی دوام نداره. من دنبال یه چیزی هم برام فکر میکنم ببینم یه چیزی پیدا کنم که همیشگی باشه. خوشبختی دوام نداره. چه نباید از پدر مادر و خانواده خوشبخت در باشم چون به اونا ظلم میشه، اونا دلشون میشکنه. یعنی یکی دیگه در از دلایلی که من نمیخوام خوشبخت باشم. خوشبخت بشم اکثر آدم هایی که بدبختن ازم متنفر میشن. آیا اینو میخوای؟ میخوای آدم متنفر بشن ازم؟ خدا شاهده من این بنز رو خریده بودم، بزرگترین ترسم این بود که اینایی که توی ماشینای ضعیف در هستن بهم حمله نکنن. ازم من قشنگ یادمه توی یک سال گذشته حداقل 8 ماهشو در خدمت آدما همه کار میکردم. من فقط کهنه بچه نشستم. مخصوصا تو جمعای آدمای ضعیف که قرار میگرفتم خدا شاهده تا کمر دولا میشدم. پس من خوشبخت نمیخوام بشم چون اکثر آدم ها بدبختن، من خوشبخت بشم ازم متنفر میشن. آدم معنوی و خدایی در رنج و سختیه، نه خوشبختی، من میخوام معنوی باشم، دیوونم مگه دنیوی باشم. خوشبخت از بدبخت ها غافله و این از انسانیت به دوره. من میخوام انسانیت داشته باشم بابا جون، این دنیا و این اموالش مال شماها. ببینید من هوشمندانه ذهن من چجوری توجیه میکنه که من به اونجا تو ویدیو نوشته بودم چرا پولو نمیخوای، 100 تا فوش بردم. ما پولو میخوایم. آقا تو یادت رفته در دوران کودکیت چه توجیهاتی آوردی؟ من خوشبختی رو نمیخوام. من چرا؟ چون من خوشبخت بشم بدبخت ها بهم قبطه میخورن و گناه دارن و یا این گناهه. نمیخوام آدم گناهکاری باشم. من نمیخوام اونا با حسرت به من نگاه کنن و اینا رو نمیخوام. بچه اینو الان داری میشنوی یا شاید برات خنده دار باشه، 6 سالت بود، 7 سالت بود، 8 سالت بود، این کاربردی این جمله. خوشبختی فقط یک توهمه و بی‌عقل‌ها دنبالش هستن. من میخوام عاقل باشم. چون خوشبختی تو دنیای دو روز دنیا به نظرت یعنی تو اگه آقا ریاضی بلدی، تو خونتون آکواریوم دارید، ریاضی بلدی، بیا حساب کتاب کن ببینید که دو روز دنیا یک کف ترازو. ولی اون دنیا که بی انتهاست یک کف ترازو. شما حالا میخوای دو روز انتخاب کنی یا میخوای یه عمر که تمومی نداره رو انتخاب کنی؟ چون اینجا تو ببین عقل انتخاب داره، میتونی بگی آقا این دنیا خوشبختی ولی اون دنیا عذاب و جهنم و سوختن و سوختن و سوختن. میتونه برعکس بگه غیر این دنیا و مال این دنیا و فلان. بچه این حرفا تو دهن بسیاری از عرفا هم هست. شما برید من جمله در میارم، از مولانا در میارم، از شمس در میارم، از اوشو در میارم، از کرشنامورتی در میارم. من از اکثر بزرگای معنوی دنیا یا اونایی که عرفای بزرگ، از شاعرای بزرگ، بسیاریشون ریشه اعتقادی و باوری بر این مبنا دارن که گل بابا این دنیا مرد شور این دنیا رو ببرن. یا خدا رو انتخاب کن یا دنیا رو، انگار این دوتا هوا هم. یا بیا تو تیم خدا یه بار تو تیم دنیا. من ندارم دنیا رو با جناب خدا آفریده، مثلا خدامون باید تنها مونده. ما واسه خوشبختی و خوشگذرانی به این دنیا نیومده. آدم خوشبخت سرگرم دنیاست، آخرتش رو از دست میده. جمعیت بدبخت ها زیاده. خوشبخت بشی تنها میمونی. میخوای تنها باشی؟ میخوای؟ شما رو الان نگاه کن، 80-90 درصد جمعیت همه شاد، لالالالالنگ، همه غیر خوشبخت، غیر پولدار. اینو میخوای یا اونو میخوای؟ یه دونه آدم هست، یه دونه کلن چه میدونم ایران ماست، کلن یه دونه هست. خوشبختی که بیاد با خودش دردسر، ناامنی، خطر، مشکلات هم میاره. اینو کیا گفتن؟ یه تیمی تو محله ما بودن که رنگ خوشبختی رو ندیده بودن، طول کشید دیدن خبری نیست، گفتن حالا که به دستش نمیارین بیاید بگیم پیف پیف بو میده. چجوری؟ اون آدمه رو دیدی به خوشبختی و ثروت که رسید شلوارش دوتا شد. اونا دیدی ره به پول و خوشبختی و این چیزا رسید، اوضاش خراب شد، خانوادش از دست داد، مریض شد، سرطان گرفت. یعنی این همه فقیر تالا سرطان گرفتن، مریض شدن، مردن، هیچکی اونو اشاره نمیکنه. یه دونه آدم پولدار تو محیط کاری ما مریض شد، مرد. بچه یکی از چیزایی که ما تو محیط کاری قبلی که داشتم کار میکردم، یه آدمی بود که وقتی مرد فقط 78، البته الان بگه میلیارد خیلی مثل قدیم نیست، مثلا 15 سال 16 17 سال پیش، اون موقعی که این بنده خدا مرد 87 میلیارد فقط پول نفت و حسابش داشت. فکر میکنم 70-80 برابر این عددم ملک و املاک داشت. بعد مرد و همه گفتن بیا مرد، آخه بی پولا نمیبینن که تجزیه میشن، ولی پولدار میمیره، پولدار میمیره، بی پولا که نمیمیره، همجوری نشسته میرن تو آسمون. من نمیدونم بخورم. بعد مدت ها داشتن تو محیط کاری قبلی بابا مدت ها داشتن بیا پولو نخورد و رفت، چی باید میخورد؟ من دیده بودم روزی سه بعده غذا میخورد، صبحانه، نهار، شام، عصرانه، گاهی اوقات دیده شده بود میخوره. بعد چی باید میده؟ همیشه میده جلوش. خب بعد چی کنم که ماشین سوار میشه؟ من یه بارم این آدم پیاده ندیدم، ماشیناش هم همیشه بنز و بیان بود. مسافرت دور اروپا رو رفته بود، گشته بود، آمریکا دوست نداشت بره. شمال سه تا ویلای آنچنانی داشت. میگم تا یکی دو سال همه میگفتن همه کیان اون بی پولا میگفتن نگاه کن مارتینه بری امریکا را اینو بری. مگه راش چش بود؟ تمام مدت ثروتمند بود به اندازه ایم که میشد حال کرد. آقا تو 24 ساعت نمیشه 89 ساعت لذت برد، تو 24 ساعت میشه 24 ساعت زندگی کرد، نمیشه 50 ساعت زندگی کرد، اینم تو 24 ساعت 24 ساعت زندگی میکرد. میخواستن طرف رو ببرن زیر سوال، هر روز میومد سر کار، بابا حال میکرد، کار نمیکرد. ولی من الان لازم دارم اینجا چون سوختم، از ناحیه ای از بدنم سوختم، خب یه جاییم سوخته، حالا میخوام اون آدم رو ببرم زیر سوال. همش هر روز میمد سر کار غیر از جمعه. ببخشید بی پولا هر روز نمیرن سر کار غیر از جمعه؟ این همه پولو برای کی گذاشت؟ برای بچه هاش. خب ببخشید یه مقدار بدهی میذاشت میمرد برای بچه هاش، همون برنامه که بابای من جدیدا مثل که تصمیم گرفته، هنوز زنده است که فکر کنم این آخرین سناریویه که قرار پیاده کنه، با یه عدد بدهی از این دنیا میخواد بره. این خوبه یا این که به هر کدوم از بچه هاش چه میدونم چند صد میلیارد پول رسیده؟ چه جرمی کرده؟ میشه بگی ولی ما دو سال، ما یعنی قشر بی پول و کارگر اون محیط، دو سال تمام خوشحالم بودیم، ندرم این دروغ رو فدا مفته بودیم. پس اینم آخری موردش، خدا عادله، اگه بهت خوشبختی بده همراهش کلی چیز هم ازت میگیره که انصاف رعایت بشه. آقا شما من بگو الان یه نفر بیاد همش بهش خوش بگذره، خوشبختم باشه، پولم داشته باشه، زندگی زناشویی عالی هم داشته باشه، من سوال دارم از شما، انصاف خدا، عدالت خدا کجا رفته؟ بعد یه چیزایی رو ازش بگیره. ببین خدا میاد میگه که چطوری پسر خوبی؟ ببین ما اینجا آلبوم رو باز میکنه میگه که ببین اینجا تو صفحه یک شما میتونی ویلا داشته باشی، کبدت رو ازت میگیرم، قلوت رو دست نمیزنم، ولی زن نگیر. اینا رو با هم آقا به توافق میرسه، خدا میگه ببین من عادلم، من انصاف دارم، نمیشه که خب چرا من خوشبختی را نمیخواهم؟ امروز داری تلاش میکنی برای ثروتمند شدن؟ امروز داری تلاش میکنی زن بگیری، شوهر کنی؟ خب چرا در سطح خودآگاه دارم تلاش میکنم برای به دست آوردن چیزی و به دستش نمیارم. هرچند زجی میزنم و التماس میکنم، تقلا میکنم، نمیشه. بدون که در سطح ناخودآگاهت آن چیز را نمیخوایی. چرا نمیخوایی؟ من فقط یه نمونه خوشبختی رو 12 تا مورد ازش گفتم. حالا برو خوشگذرونی رو، مواردش رو پیدا کن، لذت بردن رو پیدا کن، شادی رو پیدا کن. شما نشنیدید زیاد نخند یه بلایی سرت میاد؟ شما نشنیدید خداوند منصفه و عادله؟ اگه به اون پولو داد عوضش مهر و محبت رو ازش گرفت، همیشه تنها ما، یعنی از کل ثروتمندای دنیا یه دونه ما تو فیلم فکر کنم انگلیسی بود، یه فیلم معروفی هم بود، یه ثروتمندی بود که خسیس بود، هیچ خانواده ای هم نداشت، شب کریسمس هم که میشد تنها بود. یه دونه آقا من الان دارم میبینم والا تو خود محل ما اینقدی که اینا اشغال میکنن دور برشون آدم هست، تو اون طبقه پایین کشتی تایتانیک با جک و اون دوستا میزدن بیرقصدن، اونقدرم اونا نیستن. یعنی واقعا این چیزا رو ما کار کرده. اگر من ثروت رو نمیخوام دلیل داره، اگر من زندگی زناشون رو نمیخوام برای چی؟ آخه من بیعقلم الان برم شوهر کنم بعد مهر و محبتم بین اون به وجود بیاد، یه دفعه دوتا بچه خوشگلم بیاد، بعد خدا نگاه میکنه میگه اینا چرا داره خوش، خیلی داره بهشون خوش میگذره، بزن بچهشو نصف کن، یکی از بچهاشو وسط نصف کن. بعد دل کندن از اون بچه که میمیره، آقا بزن زندگی خیلی. من از صمیمیت چرا بدم میاد؟ چون خیلی صمیمی بشی، ببین خبر داری یه روز باید جدا بشی، خیلی هم چفتم نشین میزنه فاصله بگیر. همیشه یه جوری زندگی کنید که انگار، ببین اولا که اینجا یه زندانه، توی زندان بچه ها یه بلنگوی هست توی زندان، حالا هفته یه بار میشه یا 5 روز یه بار، 3 روز یه بار، 10 روز یه بار ملاقاتی ها میان. خب اون بلنگویی که تو زندان هست با اون بلنگو اسم کسایی که ملاقاتی دارن رو میخونم. آقای امیر خلطبری بیا اینجا. خب امیر خلطبری، همه زندانی ها منتظرن که از بلنگو اسم خودشون بشنوه که ملاقاتی دارن یا آزادیت بیا، یعنی صدات میکنن، یعنی بیا یه خبر خوشی. خب بهش میگن حبس بلنگو. ما توی این سیاره زندانیم، از بالا عزرائیل صدا میکنه امیر خلط برای وقتشه باید بریم. من طور کن چنه من تو با لحظه ترکی صدا کن، من منتظرم که عزرائیل با بلنگو در کائنات منو صدا کنه بگم خلط بری نوبتته، وقت مردنه. حالا به نظرت من اگه عاقل باشم آماده نباید باشم؟ آماده ساک به دست یا لباس راحتی بپوشی اونجور راحتی آماده باش واسه مردن. خیلی زندگی رو جدی نگیر چون قرار به زودی ببینیم. آیا این حرفایی که میزنم به گوشتون آشنا نیست؟ بعد با عقل علامت پشتیمانه کنو موقعی که 8 سالت تو کوچه نشستی همه ی همسایی هم دوره هم نشستن دارن حرف میزنن، یا فامیل اومدن پیش مامان بابات دارن با هم گپ میزنن، از این حرف ها میزنن و تو اونا رو خیلی قبول داری، پس حرفی که میزنن هم قبول میکنی، بعد اون موقع میفهمیم که هر چیزی رو که ندارم نمیخوام که داشته باشم. حالا دلیل این نمیخوام همین توضیحاتی که دارم بهت میدم. حالا سوال اینجاست، چرا نمیخوای دوست داشته بشی؟ چرا نمیخوای پذیرفته بشی؟ نه من میخوام پذیرفته بشم. نه من الان انتخاب های ناخودآگاه همراه دارم تجربه میکنم. یعنی پسری که اومده الان تو رابطه با من و منو هی پس میزنه تردم میکنه، این انتخاب ناخودآگاه همه. من اینو میخوام، من عاشق رنج کشیدنم، چون فکر میکنم هرچی بیشتر رنج بکشم نزد خدا حداقل محبوبترم. من از بین آدم ها رو زدم ولی پیش خدا. بعد ببین خدا حامی آدم های بیچس و تنها و دلشکسته است. من دیوونه هم حمایت خدا رو از وای به حال منی که در کودکی هم خدا رو یه ذره ناراحت برداشت کرده باشم. یعنی خدای من خدایی باشه که از لذت من رنج میبره، از خوشحالی من عصبی میشه، از رفاه من به هم میریزه، نمیتونه ببینه اون بندش تو بورکینافاسو داره رنج میبره، من اینجا نشستم مرغ بریون میخورم، مرغ بریون انگور دورشه، بعد اینجا ها 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 میکنم. اون خدا نمیتونه اصلا با این صحنه نمیتونه کنار بیاد. به نظرت موقع من میتونم خیال راحت باشی که در تحت پوشش حمایت های خدا هم؟ اصلا وقتی من در جهانی زندگی میکنم که حتی باورای اشتباهی خودم برداشته اشتباهی دارم از خدای این جهان که یه ذره ناراحته، دلخور میشه، حرف گوش نکنی. وقتی من یه همچه باورایی رو دارم، مهمترین چیزی که الان برای مهمه اینه که در امنیت باشم، چون از طریق جبری فکر کنم من کج خونده باشم کتابا رو، بعد فکر کنم که خدا هم خداییه که الان ملخ ها رو میفرسته سراغم، بعد ملخ ها سوسکا میان، بعد سوسکا نمیدونم گوسفندا میان، بعد پشه ها میان، بعد مار میاد، اینا یه نوبتی قرار بیان، همجوری که دوروبری های دشمن های نور اذیت کردن و بر منم میان. ببین من در این جهانی که انقدر در خطرم و احساس ناامنی میکنم، برای من موضوع حیاتی امنیت، امنیت. حاضرم پول نداشته باشم، ازدواج نکنم، خوشبخت نباشم، من این مورد غضب خدا قرار میگیرم. همون به نظرتون یه همچین طرز فکر برای یه بچه 6 ساله چیز عجیبیه، برای بچه 8 ساله چیز عجیبیه که یه پدری یا یه مادری داشته باشه بچه میخواد بخنده بگه نخند نخند خدا خیلی خوشش نمیاد؟ خب من که خدا رو ندیده بودم، داره این دوست گلمون برای معرفی میکنه، میگه زیاد نخند خدا خوشش نمیاد، دهنتو باز نکن زیاد، میخندیم ریز بخند، زیر بخند، اینو نگو خدا خوشش نمیاد، اونو نکن خدا خوشش همه. بعد منم که کلن افسار گسیفته همه چیزایی که گفته نکن و من انجام دادم. خب دیگه من قشن منتظرم همون بلاهایی که زمان فرعون به سر آنها آورده شده اند نیز سر من هم بیاید. به چیز عجیبی نیستی که، اصلا عجیب نیست که من همه چی قید همه چی رو بزنم، میگم اولویت خواسته من امنیت. بچه ها دوباره تأکید میکنم هسته اصلی باورهای من اینه که من ارزش و لیاقت محبت خدا رو ندارم، محبت آدم ها رو ندارم، عشق رو ندارم، ثروت و خوشبختی رو ندارم، من لیاقت اینا رو ندارم. هست تو دنیا ولی بر گذاشتن که نام برای آدمایی که لیاقت دارن، ما جز اون گزینه نیست. بعد از یه مدت زمانی که میگذره از دوران کودکی من، حالا که دیگه مطمئن میشم که من لیاقت ندارم، میام برای دفاع از خودم اون چیزهایی که قرار بود با داشتن احساس لیاقت به دست بیارم، اونا رو میبرم زیر سوال، چون من برای زنده باشم زندگی کنم دیگه، برای بقای خودم مجبورم از خودم محافظت کنم. ولا شده تمام خوشبختی و شادی و ثروت و ازدواج و محبت و عشق همه اینا رو ببرم زیر سوال، باید از خودم محافظت کنم دیگه، تو اونایی که اول آخر به دست نمیارم. پس برای این همه توضیح دادم که این جمله که بهتون گفتم قاب کن بزن، تابلو کن واسه خودت بزن تو دیوار، که الان مفهومشو میفهمی. هر چیزی را که من با سطح خداگاهم امروزها دارم تلاش میکنم به دست بیارم ولی به دست نمیارم، همه یه چیزایی که تو سطح خداگاهم میخوام و ندارمشون، دقیقا همه اون چیزایی که تو سطح ناخداگاهم نمیخوامشون. و همچنان یادت باشه قدرت دستور ناخداگاه هم 97%، قدرت فرمان خداگاه هم الان تو سطح خداگاه هم تو این روزا 3%. پس اگر من چیزی رو میخوام و میبینی به دست نمیارم، چون باورهای متضادی با اون خواسته داره. اگه ازدواجو الان میخوام، این خواستمه، ولی به دستش نمیارم چون باورهای خیلی بدی در مورد ازدواج تو خودم ایجاد کردم، هم دیدم هم خودم برداشت کردم هم خودم ایجادش کردم. چرا از شروع این ساعت دوم این جمله رو گفتم؟ گفتم که این خیلی فرق داره. در هر دو صورت الان اون چیزی که میخوام ندارم، خوبه در هر دو صورت ندارم دیگه، ولی یه تفاوت فاحشی وجود داره بین این که الان من متوجه شدم چیزی که ندارم و نمیخوام، تا این که فکر کنم من در موندم نمیده بهم، نمیشه، توی این قالب من قربانیم، یکی دیگه باید اشاره کنه مثل خدا دستور بده بهم برسه، یا این سه مردم باید اذیت نکنن، کاری نشته باشن بذارن زندگی بر من بیاد. یعنی یه سری عوامل بیرونی دخیلن توش. اما اینی که من میگم هر چیزی رو که من ندارم نمیخوام که داشته باشم، این توش انتخاب دارم. من خالقم، من انتخاب کنندم، من ارزش دارم، من بزرگم. وقتی از این منظر از این به بعد به تمام چیزایی که نداری یه لیست کن، بگو همه این چیزایی که ندارمو نخواستم، بعد اون موقع میتونی بشینی بگی خیلی خب یه بار دیگه بررسی میکنم ببینم من خوشبختی رو نخواستم، اون کتونی نایکه رو نخواستم، اون دختره رو نخواستم برای ازدواج، اون خونه رو نخواستم، اون مسافرت دور اروپا رو نخواستم، اینا رو نخواستم. بیام یه بار دیگه بررسی کنیم، دفتر رو باز کنیم ببینیم یه بار دیگه شاید نظرم عوض شد، شاید این دفعه خواستم، چون من برای نخواستنشون کلی دلیل و توجیه و سند و ادراک دارم دیگه. الان اگر بخوام نظرم عوض کنم باید براش منطق بیارم چرا الان میخوام، و اون کودک رو باید متقاعد کنم که اگه خوشبختی بیاد همراهش درد و رنج و دردسر و گرفتاری و از دست دادن نمیاد. اینجوری نیست که خدا یه چیزی رو بهت میده یه چیزی رو ازت میگیره. این تو بازار چارش بزرگ بچه، این چیزی که به همه ما گفته شده که خدا یه چیزی رو بهت میده یه چیزی رو عوضش میگیره، این خیلی خوبه. اینو کی گفته؟ یکی از کاسبای بازار از 200 سال پیش 500 سال پیش، یا مثلا چه میدونم، حالا بابای من که از این افراقون نداشت، بلی بابای بعضی ها توی مادر بعضی ها تون میگم مثلا یه بوس بده به پول بدم، یا یه بوس بده چه میدونم ببرم شهر بازی. این توی آدم ها صدق میکنه، یه چیزی بده یه چیزی بدم، خدا معامله ای نیست. مثلا کلن بچه ها این جمعه رو میگم برید یه ذره تحقیق کنید، خیلی از توصیفات خدا من این یاد آدم ها میندازه. فکر کنم خدا آدم است، خالقگاه انسانی نداره، میتونه انسانها رو درک کنه بفهمه، ولی خودش انسان بیست. مثلا الان استیو جابز یه گوشه اپل خلق کرده، میتونم تمام محتویات داخلش رو درک کنه، داستان باتریش و داستان همه این سیستمش میتونه، ولی استیو جابز من رفتم مطالعه کردم خودش گوشی نیست. چون اصلا استیو جابز اگه گوشی بود نمیتونست گوشی درست کنه. خدا آدم نیست. من یاد گرفتم خودم رو چگونه برای خودم به یاد بیارم و چگونه خودم را با چه القابی خطاب کنم. وقتی به خودت فکر میکنی خودت رو چگونه به یاد میاری؟ وقتی به یه سال پیش خودت فکر میکنی در فلان موقعیت خودت رو چگونه به یاد میاری؟ وقتی داری رانندگی میکنی در ذهن خودت خودت رو با چه توصیفی، با چه انرژی، با چه امتیازی به یاد میاری؟ وقتی میری در مغازه خرید کنی فکر میکنی تو چی هستی داری میری خرید بکنی؟ وقتی یه آدمی رو میبینی توی لبل خودته خودت رو به یه قالبی به یاد میاری که با اون خیلی راحت صحبت میکنی یا از تو یه ذره فکر میکنی پایین تره؟ چون یه جدول داریم دیگه. طرف رو نگاه میکنم میگم چندی نمره؟ 16. من 18. خواهی تو سرت. خب هر جوری دلت میخواد باش صحبت میکنی. حالا یه دفعه نگاه میکنی این نمره اون آدمه، حالا نمره گذاری مونم مبناش یا ماشینه یا پوله یا مدرکشه یا بستگی به ارزش گذاری همون داره. یه نگاه کن مثلا طرف دماغش خوب نیست. یه الان شما اجازه داری، من حکم دارم، مجوز دارم، کسی که دماغش درازه هر جوری دوست داری باش صحبت، کسی که قدش کوتاهه از هر روش رد شد، این مجوز حکم دارم. آدم بی پول مثلا اومده جنو پاتو دراز کن، پاتو بذار رو کندش، هر کاری دلت بخواد بکن. ولی یه دفعه میری میبینی اصلا که ببخشید اصلا نمیپرسی. من یادمه یه روزی توی تجریش ما با یک دوستی رفتیم یک رستوران خیلی درست حسابی و گرون قیمتی، بعد تو کل مسیری که میخواستی بریم تجریش برای اون رستورانه گفتیم امروز دیگه میخواییم بریم به خودمون یه قانه بدیم، بعد عطرم زده بودیم رفتیم این مسیر تو به تجریش رسیم. بعد تو اول اینکه دم اون رستورانه بالاتر از تجریش بود، دم اون رستورانه نمیدونم نوفن دو شاتو بود، یه همچین رستورانی بود، بعد ایتالیایی هم بود. رفتیم دم رستورانه با ماشین اومدم برم وایسم جلوی رستورانه، اون موقع من دیدم ایداده بیدار دوتا پرش اومد این دربونا در عقب رو باز کردن، بعد اون آدمی که قرار بود پیاده شد و رفت داخل رستوران. این یک چشم بودیم جهنم، حالا بریم ماشین یه ذره بالاتر پارک میکنیم. رفتیم بالاتر ماشین رو پارک کردیم و پیاده اومدیم، این فاز ما هم جز به اینا هستیم و گرفتیم اومدیم. خدا شده از بغل چیزه اومدیم، اون جوری شیشه ها از شیشه میشد داخل رو دید، کتشنوارا و لباس ها و سر و اعضا رو دیدیم، ما همینجوری کمونه کرد ادامه دادیم هم راستر رفتیم پایین. اصلا تو رستورانه نرفت. یعنی میگم معیار بندی که میکنیم، یعنی من به شخصه وقتی اونجا رو اومدم همون پیاده رو ادامه دادم رفتم داخل رستوران نپیچیدم، اون تاریخ با اون باورا گفتم آها اینا نمره هاشون حداقل بالای 63، من با نمره 16 چجوری برم تو این رستوران؟ فصله ناجورم اینجا. حالا از خودت بپرس اغلب خودت را چگونه به یاد میآوری؟ این کل عزت نفسا، یعنی تصوری که از خودت داری عزت میزان عزت نفست رو نشون میده در جاهای مختلف، در قالب‌های مختلف، در کلیت چه تصوری از خودت داری، خودت را کی میدانی، چگونه میدانی. بعد نکته جالب چی؟ حالا چرا اینقدر عزت نفس مهمه؟ چون تو تمام واکنش هایی که نشان میدهی در جای مختلف، تمام رفتارهایی که میکنی، حتی دیالوگ هایی که استفاده میکنی، ریشه در تصویری است که از خودت داری. یعنی اگر یه نفر میره توی جمعی، اون آدمه 20 سالشه، حرف زدن بلده، به خدا فارسی بلده، تو مدرسه نشون داده، تو دوستاش، تو با رفیق فابریکش نشون داده بلده حرف بزنه، بعد میره توی جمع 8 نفره قفل میکنه. خیلی جا دیدید که استاد من اعتماد به نفس حرف زدن تو جمع ندارم، از اکثر آدما تو جمع نمیتونن حرف بزنن. چرا نمیتونن حرف بزنن؟ تصویری که از خودش داره اجازه بهش نمیده. چیه هم یعنی یه چارت داره، تو اون چارت گفته کسی اجازه داره با خیال راحت بلند، خیلی راحت و ریلکس صحبت کنه تو جمع، این خیالش هم نباشه برشان مهم نباشه، همه هم میپسندنش، که این آدم داستانش فرق میکنه. این آدمه باید پول داشته باشه، نمیدونم لباس درست حسابه، خانواده خوب. اگر میبینی یه نفر تو جمع نمیتونه صحبت کنه، دلیل فقط یه چیزه، تصویری که از خودش داره اجازه حرف زدن تو جمع رو نداره. دلیل حد مهمه. من آموزش دیدم با خودم چقدر مدارا کنم و چقدر منصف باشم. مدارا کردن و منصف بودن، من آموزش دیدم با خودم چقدر مدارا کنم و منصف باشم. جواب این سوال اگه میخوای پیدا کنی، ببین با تو چقدر مدارا شد و با تو چقدر منصفانه رفتار شد. به همون نسبت آموزش دیدم با خودم چقدر مدارا کنم و منصف باشم، چقدر عادل باشم، چقدر با خودم متعادل باشم. همه اینایی که دارم میگم، اینا رو البته شما امتیاز بدید، ولی من در نهایت جوابش دارم میگم که هر چقدر که با تو منصف و عادل بودن و متعادل رفتار کردن، به همون نسبت تو با خودت این گونه ای. تحت چه شرایط و شروطی، به چه میزان. ارزشی که من برای خودم قائل هستم آیا بر مبنای چیزی خارج از ارزش گذاری های الگوها و اجتماع و جامعه هم بوده و هست؟ اگر بلی، آنها چه هستن؟ بچه، ارزشی که من برای خودم قائل هستم، من با این سوال آخری کلاسو به اتمام میرسونم. فقط میخوام از الان تا جلسه بعدی این موضوع تمرکز کنی. ارزش، چون ما همه این کلاس امروزو که برگزار کردیم، هر بار تو هر کلاس عزت نفس به این نتیجه میرسیم که آه، من ارزشمند دیده نشدم. اوکی، حالا راه علاجش چیه؟ دیدم رو عوض کنم، نه اینکه الان برم مثلا سر کوچه گوشی فروشی بگم یه دوتا آپشن ارزش رو من نصب کن. خب چیزی قرار نیست تو من عوض بشه، قرار دیدی که به خودم دارم تغییر کنه. خب حالا ارزشی که من برای خودم قائل هستم آیا بر مبنای چیزی خارج از ارزش گذاری الگوها و اجتماع و جامعه بوده و هست؟ چیزی خارج از اینا بوده؟ اگر چیزی خارج از اینا نبوده، اگه بلی، آنها چه هستن؟ بگید چه چیزی بیشتر بوده؟ و اون موقع متوجه میشیم که ارزشی که من دارم و برای خودم قائل هستم بر مبنای معیارهایی که توی الگوها اجتماع، حالا اگر توی محیطی بودی که مبنای ارزش گذاری پول بوده، اگر امروز بی پولی و احساس بی ارزشی میکنی، بچه این یه نظریه است، فقط سلیقه است. این استاد من چجوری احساس ارزش کنم؟ اصلا تو بی ارزش نیستی، فقط نگاهت در مورد خودت، یعنی انگار مثلا من الان اسمم امیر دیگه، به چند نفر قبول داشتم، به من گفتن تو سوسن خانومی، برای من میگم من دلم خواهد اسمم مردم، من مردم خواهد. آقا هم سوسن خانوم نظریه بوده، نظریه یکی بوده، عقیده یکی بوده، با زیر سوال بردن اون دیدگاه میتوانم دیدگاه آگاهانه تری نسبت به خودم به وجود بیارم. بچه کلاس خوبی بود، من خودم امروز خیلی لذت بردم و امیدوارم که چندین بار از این کلاس استفاده کنید تا بتونه براتون تأثیری که باید رو بذاره. ولی همه اینا رو بهتون گفتم، دو تا نکته خیلی مهمی رو بهتون امروز تو کلاس گفتم که شاید قضیه درست قضیه عزت نفس خیلی گنده است، ولی خیلی از نویسنده ها یا اساتید وقتی میان انقدر توضیح در مورد عزت نفس داده میشه، بعدش میگه طرف میگه آقا خب به من بگو من چجوری کودکم رو احیا کنم. من براتون با دو تا نکته، دو تا تمرین ساده، بشین روزی دو بار با کودک 10 دقیقه وقت بذار و در طول روزم زمانهایی که با خودت تنها هستی با صدایی که به گوش خودت برسه با خودت حرف بزن. بس سلام. همین به کودکت پیام مهم بودن، محترم بودن، دیده شدن و نوازش دادن رو برسونه. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که تمرین هایی که میگم رو انجام بدید تا معجزاتش رو ببینید. یه بار یه کاری بکن که 100 بار کاری نشه، دوباره مجبور نشی برگردی از اول. همین الان که وقت میذاری کار رو انجام بده. پیروز باشید. خدا نگهدار.